رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. در جنگ های کشورهای خارجی از جمله عراق و سوریه بیش از 500 شهروند تاجکستان کشته شدند. این رقم را روز 12 می امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان در ملاقات با روحانی ها و دانشمندان و مقامات دیگر تاجک در دوشنبه بیان داشت و گفت در این جنگ ها بیش از 600 شهروند دیگر تاجکستان دستگیر شدند. آقای رحمان در ملاقاتش از تجمع جنگجویان تاجیک در افغانستان هم نگرانی کرد و گفت که آنها پس از سرکوب گروه دولت اسلامی از خاورمیانه به نزدیکی مرزهای تاجیکستان کوچیدند و همچنین به پایین آوردن نرخ‌ها در ماه شریف رمضان و ذخیره دو ساله خوراک و سوزیشواری تأکید کرد. گزارش کامل را در این باره در ادامه برنامه میشنوید. تنش لفظی میان اسرائیل و ایران دو روز پس از آن شدت گرفت که اسرائیل موقع ایرانی ها را در سوریه هدف قرار داد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی جمهوری اسلامی روز 11 می در خطبه نماز جمعه به اسرائیل هشدار داد که اگر بار دیگر بالای موقع ایرانی ها در سوریه حمله کند، تهران شهر تل اویو و حیفا را هدف حمله های راکتی قرار خواهد داد. اویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل به این اظهارات رهبر عالی ایران واکنش کرد. او از جمله گفت:
مصر لاسد طایفت ایرانیم طایفت قاسم سلیمانی و کوخ قدس املوزریم لخا.
با اسد این پیام رو دارم که ایرانی ها را بیرون کند، با قاسم سلیمانی جواب رد بدهد. آنها تنها ضرر می رسانند و حضورشان مشکلات را بیشتر می کند.
افشار بمت پو لاور لایل خیم خریم.
ارتش اسرائیل میگوید که در سوریه مکانهایی را هدف قرار داد که بیشتر استخبارات ایران از آنها استفاده میکرد. در عراق روز 12 می رایدهی در انتخابات پارلمانی برگزار شد. بر اساس نظرسنجی‌های قبل از انتخابات، حزب اتحاد بر رهبری نخست وزیر کنونی حیدر عبادی پیشتاز است. نوری المالکی و هادی المیری دو حریف مهم حیدر عبادی در انتخابات روز شنبه اند. این دو نفر بیشتر با ایران نزدیکی دارند. پس از آنکه عراق سال گذشته پیروزیش را در برابر گروه تندروی دولت اسلامی اعلان کرد، این اولین بار است که در آن کشور انتخابات برگزار می شود. اتحادیه اروپا به حکومت مونتنگرو هشدار داد که اگر به امنیت خبرنگاران و آزادی بیان توجه نکند، تلاش‌هایش برای پیوستن با این اتحادیه برباد خواهد رفت. یوهانس هان رئیس کمیسیون گسترش اتحادیه اروپا این گپ را روز 11 می پس از ملاقات با خبرنگار الیور لکیج بیان داشت. لکیج در حمله روز چهارشنبه گذشته در نزد خانه‌اش با ضرب تیر زخمی شد. یوهانس هان گفت این حمله آزادی بیان و رسانه ها را که از ارزش های اساسی اتحادیه اروپا است به گونه آشکار هدف قرار داد. مونتنگرو که سال گذشته عضو پیمان ناتو شد، سعی دارد عضویت اتحادیه اروپا را هم به دست بیارد. باتیر پرپیوف رئیس کمیته دولتی اندازی ازبکستان از مقامش برکنار شده است و تا 14 سال اخیر در این وظیفه کار میکرد. رسانه های ازبکستان روز 11 می نوشتند که جنرال پرپیوف در یک نهاد دیگری دولتی به حیث معاون رئیس به کار پرداخت. باتیر پرپیوف خدای رستم عنایتوی 73 ساله سابق رئیس خدمات دولتی امنیتی ازبکستان است که ماه ینوری امسال به استعفا رفت. قبلا منابع بخش ازبکی رادیو آزادی گفته بودند که باتیر پرپیوف نیز ماه اکتبر سال 2017 به دلیل وضع نچندان خوب سلامتش نامه استعفا نوشته بود. منابع گفتند او وقتهای آخر بیشتر از درد پای شکایت داشت. کمیته دولتی اندازی ازبکستان ماه ینوری سال 1994 تأسیس شده، باتیر پرپیوف سال 2014 ریاست آن را بر عهده گرفت. حالا بهزاد مصایف اجرا کننده وظیفه رئیس کمیته دولتی اندازی ازبکستان تعیین شده است. و پایگاه اینترنتی دیسرنت شیرمحمد جان ممدوف رئیس دانشگاه دولتی شهر خاروق و دکتر علوم اقتصاد را به اثردوزی متهم کرد. این پایگاه روز 12 می در خلاصه خود نوشت جان ممدوف سال 2011 هنگام دفاعی رساله دکتریش متن‌ها را از کتاب بعضی دانشمندان روس روی بردار کرده، برای مثال روسیه را به تاجیکستان و اقتصاد سیا را به اقتصاد غیر رسمی عوض نموده است. جان ممدوف 61 ساله از سال 2014 باز رئیس دانشگاه دولتی شهر خاروق است. در ترجمه حال او گفته می شد که مؤلف بیش از 50 مقاله علمی و متدی به زبانهای تاجیکی و روسی است. یک روز پیشتر پایگاه دیسرنت خیرالله غفروف معاون رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان را نیز به اثردوزی متهم کرده بود. تا یک ماه آخر دیسرنت رساله های برخی از محققان تاجیک را مورد شبهه قرار داد و اسم 34 نام زد و دکتر علم را به حیث نفرانی آورد که در متن رساله های علمیشان پلاگیت یا نشانه های اثر دوزی آشکار شده است. اما وزارت معارف و علم تاجیکستان در آغاز ماه می با نشر یک بیانیه گفت ادعای پایگاه دیسرنت زمینه حقوقی و علمی ندارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب گفوجی هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
رئیس جمهوری تاجیکستان روز 12 می در آستانه ماه رمضان با روحانیان و اهل ضیای کشور ملاقات کرد و از آنها خواست تا در مبارزه بر ضد تروریسم و افرادگرایی فعال باشند. امام علی رحمان برای معرفی اسلام واقعی به مردم، مخصوصا جوانان، نقش امام خطیب ها را مهم دانست، اما در عین زمان از بعضی آنها به خاطر پیروی و ترغیب عقیده های افراطی انتقاد کرد. در دوام چند سال اخیر 23 خطیب و نائبانشان که به قول رئیس جمهور اعضای نهادهای تروریستی و افرادگرایی بودند بازداشت شدند. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت که ده ها جنگجوی تاجیک پس از سرکوب گروه دولت اسلامی از عراق و سوریه به افغانستان کوچیده در حدود آن کشور جا به جا شدند. رئیس جمهور رقم مشخصی را به زبان نآورد، اما گفت در میان آنها جنگجویان کشورهای دیگر پسا شوروی نیز هستند. رئیس جمهور تاجیکستان روز شنبه در صحبت با اهل دین و ضیایی ها گفت تا کنون در جنگ های کشورهای خارجی بیش از 500 شهروند تاجیکستان کشته شده، بیش از 600 نفر دیگر دستگیر گردیدند. او از آن نگرانی کرد که بعضی از مردان همراه خود زن و فرزندانشان را نیز به میدان های جنگ برده بودند و پس از کشته شدنشان آنها سرگردان ماندند. اکرم شاه فلالیف وکیل مجلس نمایندگان که در ملاقات با رئیس جمهور حضور داشت میگوید امام علی رحمان از روحانیان و اهل زیاد دعوت کرده است که با نظرداشت وضع فعلی جهان زیرکی سیاسی را از دست ندهند.
جامعه جهان خیلی ناآرام هستند و از آن جمله تاجیکستان عزیز ما باید همه وقت از این خطر ها ایمین باشد. در این باره جناب علی قید کردند که البته در آن جهان از طرف بعضی دولت ها دستگیری میابند و البته آنها درست میخوان که آنها جناب علی قید کردند که بسیاری از آنها در حدود تاجیکستان هم دستگیر شدند که میخواستند که وضع آرام و تنج آرام تاجیکستان رو نیز آرام سازند، لیکن خوشبختانه این به آنها میسر نگرد.
در این ملاقات همچنین برخی از روحانیان و صاحبکاران به رئیس جمهور وعده دادند که برای آبادی محلشان تلاش میکنند. از جمله به قول اشتراک داران این ملاقات حاج حسین موسازاده رئیس شورای علمای ولایت سغد گفته است در ناحیه قانچی یک پل را تعمیر کرده، اینچنین یک بنگاه طبی میسازد. محبوبه عظیمه از اشتراک داران دیگری ملاقات با رئیس جمهور میگوید زنان صاحبکار نیز چنین وعده ها دادند.
من فکر میکنم که بسیار جرأت بلند زنها داشتند، از آن جهت که به عنوان میخواستند با یک جرأت بلندانه میگفتند که ما مثلا یک بنای کودکستان میسازیم برای 300 تا 350 برای کودکان یا برای تعمیر 1900 مثلا یک مکتبی تحصیلات میانه عمومی هم تعمیر و ترمیم کپیتالی کرده دادن به استفاده، یا اینکه ساختنی مثلا بنای تندرستی. البته از جانب زنها خیلی جرأت بلندم بود.
اما در ملاقات با رئیس جمهور که در آن عالمان حضور داشتند با تحولات های اخیر در علم تاجیک و بحث اثردوزی اشاره نشده است. رئیس جمهور تاجیکستان در ملاقات با روحانیان و اهل ضیا با توجه به اینکه تامین امنیت منطقه آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان با وضع افغانستان رابطه بواسطه دارد گفت ما به این مسئله بی‌طرف بودن نمیتوانیم. شمال افغانستان که با تاجیکستان هم مرز است ماهای اخیر محل درگیری نیروهای حکومتی با دسته های است که به قبل مقامات کابل از تندگرایان کشورهای سابقه شوروی عبارتند. میان این افراد اعضای گروه ممنوع دولت اسلامی نیز کم نیستند. مقامات تاجیکستان میگویند سال گذشته در مرز کشور 18 قاچاقبر را از بین بردند و 20 نفر دیگر را دستگیر کردند. ضمن نتیجه گیری از کار مرزبانان تاجیک در سال 2017 در یک جلسه گفته شد که در این سال در مرز با افغانستان 31 مرتبه زد و خورد مسلحانه و وقوع پیوسته است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
صدای تشریف خلیل فجبنگار شنوخته توجیک که همیشه با لبخند صحبت میکند، هنگام یاد آوردن این حادثه میلرزد. او از کمترین مردان است که خبری خودکشی زنان در جامعه را آشکارا محکوم میکند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرنوز روحلوی رو میکنم. وی روز 11 می در صحبت با رادیو آزادی گفت هر خبری خودکشی زنان و کودکان را چون دردی عزیزان خود قبول میکند. این حجب نگار چند روز پیش هم توسط یک پیام ویدیویی از مکان غرق شوی دو دختری جوان در نزد دریای سرخاب گفت مرگ تصادفی دو دختری سراپو از ارزو مجبورش کرد به ناحیه رشت رود و به نزدیکان آنها تسلیت بگوید. او در یک صحبت با ما گفت مرگی جوان دخترها و خودکشی های زنان با کودکانشان به یک تمایل نگران کننده در جامعه تاجیکستان تبدیل شده است و او شخصا نمیتواند این خبرها را به آسانی تحمل کند. هر حادثه مدهش در ذهن او سوال و پرسش های زیاد ایجاد میکند.
حالتی که میشه دخترک کودکاش همی دارن میفرد در فکر خیال او من نمیدونم که چی گپوه هایی که این قدر دل سنگین دارن ممکن میگیرم کودکا را میبارم میفرد این یکی ممکن مجبور میشن که شوارش چوپان های ممکن یکی جنگی را اولوی دار.
تشریف خلیل فجبنگار شنوخته توجیک خود پدر است. به طرفی جامعه به مسئولیتی و به مهری برخی مردان در برابر همسران و وجود خشونت در آیله ها را پدیده نگران کننده و هم سببگاری چنین فاجعه ها می نامد. در همین حال با گذشت 3 روز از فاجعه در دهه سنبله ناحیه حصار جستجوی جسد مادر و کودک سیرم خلاوه 23 ساله و پسرانش نعمت الله 2 و صحبت الله 4 ساله همان ادامه دارد. باوری خویشاوندان این است که زن و کودکان خود را به دریای کفر نهان انداختند. آنها میگویند فرضیه نوپدید شوی و یا فراری این 3 نفر را قبول ندارند، چون که جستجوهای آنها از صبح بر وقت 7 می تا به حال هیچ نتیجه نداده است. میجگونا کریموفا رهبری بخش زنان ناحیه حصار در صحبت با رادیو آزادی گفت
نمایندگی کم خبر می خودم دینم جا بودم نیستم با این روز خدمت نمایندگی کمیته کار بازانم رفتم نیستم اول جام کفتگو دختری نبود که خودکشی داد است نه و یک گام برای بورا مود در گام شکایت کردیم خود زندگی می کنم که پریبلم دو شوارش کاتر نیگم نمیکرد و اینا بودم.
مسئله خودکشی را سازمان های مدافع حقوق زنان در تاجیکستان خیلی جدی و نگران کننده می نامند و می گویند در حالت های زیاد خشونت خانوادگی سبب این حادثه ها می شود. این حال با نظر و حقوق دانی تاجیک مشکل اقتصاد و اجتماعی را از علت اصلی می داند که در این اواخر زنان را به قصد جان خود و فرزندانشان انداخته است. از سوی دیگر به گفته او ساختارهای دولتی نباید دنبال مسائل ظاهری مثل معین کردن سر و لباس بلکه پی راه حل کاهش خشونت در آیله و کمک روانی به آسیب دیده های این مشکلات شوند. برخی روانشناسان میگویند انسان هایی که دست به خودکشی میزنند زینه های زیادی را میگذارند تا به این تصمیم برسند. برای مثال دردهای جسمانی، احساسی و عقلی در آخر فکر انسان ها را ویران میکند. از سوی دیگر به این مشکلات وضع ناخوب اجتماعی ضم میشود. محمد الله دولتوف روانشناس توجیک میگوید در هر حالت زنی به تنگ آمده باید پیش از دست زدن به فاجعه فکر کند که با چه مقصد زندگی میکند.
بعضی آدمانی را میدونم که ما کار کرده ایستادیم، هرچند در کنجی که دلشان مایل خودکشی است، ولی ما کار کرده ایستادیم با شعور و با تفکری آنها و میبینیم که بیواسطه اصلاح رفتارش را میکنند. همه این حالتهایی که بیواسطه به عمل میاد در حالت ایموشنالی، در حالت بیواسطه احساسی این کار را اجرا میکنند.
خودکشی یا خستی خودکشی در تاجیکستان تمایل نو نیست و سال به سال شیوه های تکان دهنده را کسب میکند و این مشکلی در یک سال اخیر مصر بیماری سرایت مییابد. در 4 سال اخیر 7 حالتی تلاشی خودکشی زنان از راه بدریو انداختن ثبت شده است، اما با این همه دهشتش بعد از مدت خبری خودکشی هم به گوشه فراموشی میرود. فراموشی که به قول تشریف خلیلوف نابخشیدنی است.
از با هزار ارمان مانده عالمی انا صد کس با هزار ارمان با سوزش جان انا ای ما بین سر عالمی انا ماندن عالمی انا تو در دلمی تو در دلمی با خدا در دلمی در دلمی انا یه انا یه انا یارم انا یه در دلمی او با خدا در دلمی در دلمی وای تو در دلمی او با خدا در دلمی در دلمی
دلشی او با خدا در دلشی در دلشی
انا خوشم قلمی انا ماندم علمی
انا خوشم قلمی انا ماندم
علمی انا تو در دلمی با خدا در دلمی انا یه انا یه انا یارم انا یه
انا یه انا یه انا یارم
یک تو گلی زردالو یک تو گلی بادام عاشق نشوی مانی در زندگی ناکام
یک تو گلی زردالو یک تو گلی بادام عاشق نشوی مانی در زندگی ناکام
بول بول با بغل بهار زیباست با شعر و غزل بهار زیباست
شرکت مخابراتی بیلاین با کمیته اندازه تاجیکستان وارد بحث نوی دادگاهی شده است. این شرکت دعوا دارد که کمیته انداز آنها را نادرست جریمه بست. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. کمیته انداز تاجیکستان در پی یک سنجش سال گذشته اندازهای پرداخت نشده بیلاین را کشف کرده، این شرکت را با سپردن 51 میلیون سومانی نزدیکی 6 میلیون دلار قرض و جریمه موظف نموده است. بیلاین در عریضه خود به عنوان دادگاه اقتصادی شهری دوشنبه خواستار بیکار کردن قرار کمیته انداز شده است. بحث نوی دادگاهی در حال است که سال 2016 هم کمیته اندازی تاجیکستان همین شرکت را با اتهام نپرداختن مالیات در حجم 151 از 3 میلیون سومانی جریمه کرد و بحث به فایده دولت حل شد. این قرار به گفته شرکت مخابراتی آغاز تنزل شرکت گردید. در یک اظهاراتش بیلاین گفت سال 2016 در مجموع در حجم 73 میلیون دلار انداز سپرده تنها 68 میلیون دلار فایده دیده است. زبانیسا عبدالله‌زاده رئیس دادگاه اقتصادی شهری دوشنبه روزی 10 می در صحبت با رادیو آزادی گفت شکایت تکام 2 ماه پیش دسترسی آنها شد ولی بنابر شکایت کاساسیونی آن به دادگاه عالی اقتصادی فرستاده شد.
بررسیش پیش نشد دول مودا پرونده داشته نامده در مو همو عرضه تکام که اویدی بیکار کردن بیکار دانستان یا مقسمی یکی قرار سنجشی انداز کنیتر انداز بسیدش مو همو
مسئولان شرکت بیلاین هم در یک صحبت تلفنی وجود دعوا با کمیته انداز را تصدیق کردند. یک مسئولین شرکت بدون ذکر نامش روزی 10 می گفت مسئولین شرکت امیدوار هستند که دادگاه حق را به حقدار می رساند. شرکت بیلاین تا ماهی گذشته به هلدینگ مخابراتی ویان تعلق داشت که اکثری سهامدارانش ثروتمندان روس هستند. ویان روزی 6 اپریل امسال اعلان کرد که یک عضو این گروهش جمعیت مسئولیتش محدود تکام LLC که در تاجیکستان زیر برند بیلاین فعالیت میکند با فروش گذاشته است. منبع رادیو آزادی در شرکت بیلاین گفت واقعا هم شرکت فروخته شده است ولی حالا حجت گذاری خرید و فروش به انجام نرسیده است. این هم صحبت ما از شرح بیشتری موضوع از جمله آشکار کردن اسم مالکدار نوی بیلین خودداری کرد. در اطلاعیه مطبوعاتی روز 5 اپریل نشر شده گفته می شود که مالکدار نوی برند بیلین شرکت با اسم زد موبایل می شود و به مقام رهبری کل شرکت متخصص زاده خارواتیا ماریو سویتکوویچ تعیین شده است. جزئیاتی از این بیش نشر نمی شود. در گذشته 10% سهمیه های این شرکت به حسن اسدالله‌زاده رهبری اوریون بانک تعلق داشت. در یک مصاحبه با نشریه کمرسان سال 2017 رهبری سابق هلدینگ ویون در منطقه اوروسیا میخائیل گرچوک از دعواها اطراف پرداخت مالیات در تاجیکستان انتقاد کرده بود و در صحبتش گفت که بیلین با طلب مقامات تاجیک راضی نبود و تلاش داشت از راه دادگاه این مسئله را حل کند. مقامات انداز در تاجیکستان در سال 2016 در مجموع 3 شرکت مخابراتی را به پرداخت اندازهای هنگفت موظف کرده است. در برابر طلب پرداخت 151 از 3 میلیون سومانی از بیلین، شرکت میگافون به پرداخت 155 میلیون سومانی و تیسل به 155 میلیون سومانی جریمه وظیفه دار شدند. در بحث های قبلی دادگاه این شرکت ها بحث را با کمیته انداز باخته بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
قرار است تا سال 2020 در پی تغییر ساختاری میلیسیای تاجیک با پلیس تبدیل شود. آمادگی ها به این تغییرات 7 سال ادامه دارد. جزئیات این گزارش را من شلای عبدالله برایتان پیشنهاد میکنم. تولا یوریولا مدیر برنامه های سه در شهر دوشنبه میگوید ماه فوریه سال جاری رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در یک سفرش به قرارگاه سه در وینا گفت تلاش ها برای انجام اصلاحات در ساحه ملیسه به خاطر گزارش به نظام کاری پلیس ادامه دارد و تا سال 2020 قرار است کاری زیادی در این سمت اجرا شود. در میان آرمان‌های کلی این اصلاحات، بالا بردن سطح کسبی خادمان حفظ قانون، مبارزه با فسادکاری، خاتمه دادن به شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شده‌ها میباشد. این همان مشکلاتی است که امروز در رابطه با کاری برخی خادمان ملیسه تاجیک با عنوان انتقاد صدا می‌دهد. تولا یوریولا گفت در صحبتش با مسئولین سه وزیر امور داخلی تاجیکستان گفته است رسیدن به این هدف‌ها امکان پذیر است. وی گفت
In February to present the accomplishments in the
روبری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در وینا خیلی با دلیل میگفت که این هدف‌ها اجرا شونده هستند. ما نیز شبهه داریم که مشکل فسادکاری و استفاده از ضرب و شتم و قانون شکنی های دیگر در فعالیت میلیسیای تاجیک چنین زود از بین برده شوند. ولی ما هم با امیدیم که تاجیکستان با توافقات خود برای تجدید فعالیت وزارت کارهای داخلی صادق میماند. فعلا کارشناسان سازمان امنیت و همکاری اروپا با وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تنها در زمینه تهیه اسناد قانونی برای گزارش از میلیسیا با پلیسیا مساعدت میکند.
سه نهادی یاری رسان به تاجیکستان در امر تجدید ساختاری پلیس و مسئولان در این کشور در امر مطابق سازی قانونهای کشور به نظام نوی کاری همکاری میکند. بودجه گزارش از نظام میلیسیا و پلیس آشکار نمی شود، ولی بر اساس یادداشت تفاهمی که میان تاجیکستان و سه در سال 2011 امضا شده است، خراجات این اصلاحات از حساب بودجه و سهم سه و هم سرمایه های کشورهای عضو سه و همچنین خود حکومت تاجیکستان پرداخت می شود. تا زمانی انجام تجدید ساختاری کاری پلیس 2 سال دیگر فرصت است، ولی برخی ساکنان تاجیکستان میگویند موضوع اعتماد شهروندان به عدالت و کاری عادلانه پلیس در اجرای صلاحیت هایشان یکی از مسائل داغ باقی میماند. مهین دولتوی 32 ساله یک ساکنی پایتخت تاجیکستان میگوید به ساختارهای انتظامی کشور اعتماد ندارد و از روی تجربه گذشتهاش میگوید
من کار افتاده بودم در شعبه میلیسیا، کاری من برابر نشد و به همه خاطر شاید باشه نفرانی که سری وقت برابر شده باشه، مشکلشون حل شده باشه، لیکن شخصا به خود من با وجودی که 3 ماه 4 ماه من انتظار شدم که شاید کاری ما رو میبینن که ما رو حال میتونن نکردن.
ولی هدف اصلی تبدیل اسم ملیسه به پلیس از نظر حقوقدانهای آگاه از اصلاحات حل مشکل اصولی در نظام است که نهایت باید به بالا بردن آبرو و مقام حامی حقوق در چشم جامعه سبب شود. در این زمینه وزیر امور داخله رمضان رحیمزاده هم سال 2015 گفته بود که تنها تغییر نام کردن ملیسه به پلیس به بهبودی کار مساعدت نمی کند. او گفت باید یک قطار مسئله حل شود، از جمله مسئله حقوقی و تشکیلی. تجدید ساختار ملیسه به پلیس تا حال در گرجستان و قزاقستان عملی شده است، ولی به اندیشه کارشناسان صفت کاری پلیس در این کشورها با تحولات سیاسی و موقع حکومت در برخورد بر رعایت قانون و حمایت حقوق انسان سخت بستگی دارد. فعالان حقوق میگویند هر قدر در کشور آزادی های سیاسی باشد، نظارت جامعه شهروندی از درستی کاری پلیس هم بیشتر می شود و در کمک به بهبودی کاری حامی قانون مساعدت می کند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ده ها نفر در ناحیه شهر توس به خاطر لباس مکتبی فرزندانشان از شرکت خصوصی بیش از 20 هزار سومانی معادل 2000 دلار آمریکایی قرضدار ماندند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من آرزوی کریم پیشکش میکنم. نهدوتی یک ساکنی ناحیه شهر توس ولایت ختنان سال گذشته به خاطر لباس مکتبی فرزندانش از یک شرکت 465 سامانی قرضدار شد و تا به حال نتوانست است که به گفته خودش از این درد سر خلاص شود. میگوید به نزدیک آمدن پایان سال تحصیل مسئولین شرکت زیبا 75 و مأموریت مکتب و معارف از آنها خواستند که هرچی زودتر قرض خود را سپارد.
با طفلی در کار شهست احنا باشه 67 سنگه طفلی شه 56 سنگه کرتیس فیچه با گرسو شه با سنکه و دفتر رو شهر به حساب ما مدره میفارم که فرزندان بخونم باشون یکان چی شوان به سواد دقیقه کچه نگردن این شرایط هم میبینیم ما شیم کستوم های اخوانی دایه سولی چی کنم اینه داده سولی چی کنم اینه شرطه که همرو با این طریقی به همه او را شرایط نیست.
مثل نهدوت ده ها والدین در ناحیه شهر توز ولایت ختلان از شرکت تهیه لباس مکتبی زیبا 75 بیش از 21 هزار سامانی قرضدار ماندند. در اول قرض آنها به 800 هزار سامانی می رسید. والدین می گویند لباس یگانه طلب مکتب و معارف است و رعایت نکردنش می تواند مایه گپشونوی فرزندان و با تهدید اخراج آنها از مکتب شود. نهدوتی قهرمان گزارش ما سه فرزند مکتب خوان دارد و هر یک لباس مکتبی را سال گذشته به قیمت 155 سامانی گرفته است. از آن می ترسد که این قرضش را پورا نپردازد، برای سال نوی تحصیل قرضی نو زم خواهد شد.
شرایط ندارم، یه مرده که کسلیه گاهی کار هست گاهی نیست، اینه نکی شرایط ندارم. مهم سر لباس نیست، مهم دانش هست، مهم خانش هست، مهم درستی تعلیم تربیه هست. سر لباس چی پرابلمه در این معلمه و در همه چیو همه مجلس رو اشتراک دارم.
یک زنی دیگر از ناحیه شهر توس در صحبت به رادیو آزادی گفت
مجبورم کنه نمیرسه، همه پول مجبور کردن، هیچ که نخرید ما خردیم، این هم یکان بار نپوشیده زدتنش نپوشیدن شد همورا این سال هم که باشه نمیخوش میرم همو خوام خیلی همو میرم اهم بزار میخوام درست از سیسون درست از شست می اومیگا من میرم همه شبود میرم.
کامل آچلدیف مدیر معارف ناحیه شهر توس در صحبت به رادیو آزادی قرض والدین از یک شرکت تهیه لباس‌های مکتبی را تصدیق کرد و گفت تلاش دارند که این قرض را زودتر سپارند.
مرحله به مرحله داده شده همه خودی پدر و مادرها در اندیازه با درکتر مکتب وارده می سپارند. چهار تا پنج تا فرزند دارند و همش نیست.
یک مقام حکومت ناحیه شهر توس هم میگوید بحث قرضداری والدین برای لباس خوانندگان بارها در جلسه های حکومت بررسی شده است، اما شهلا برهانوه رئیس شرکت زیبا 75 گفت آنها موافق به جیب ساکنان لباس تهیه کرده به خاطر دستگیری به والدین قرض داده بودند. حالا امید دارند که پرداخت قرض به درازا نمی کشند و کاری آنها را به مشکل دوچار نمی کند.
طاقت کردیم، مالی گفته با ایال جنیم که پول یافته با کارم را تبری کردیم اشتاکی من پروسه کشوه میکنم میگم رزینکه.
شرکت زیبا 75 برای خوانندگان سه ناحیه هممرز ناصری خسرو، قبادیان و شهر توس لباس مکتبی آماده میکند. دستور لباس توصیوی یا یگانه برای خوانندگان مکتب‌های میانه تاجیکستان در سال 2007 از جانب وزارت معارف تهیه و تصویب شد. چند سال پیش تقاضا شد که مسئولین مکتب‌ها رعایت حتمی آن را نظارت کنند. در اول والدین حق انتخاب لباس برای فرزندان را داشتند و آن را اساساً از بازارها می‌گرفتند. اما سال‌های اخیر از والدین خواسته شده است که لباس‌ها را از شرکت‌های وطنی بگیرند و یا رهبریت مکتب ها یک لخ برای خوانندگان خود لباس فرمایش بدهد.
رادیو آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز، آینده ساز، آینده ساز.
سلام سلام، آینده سازان بسیار عزیزم و خوبت، پای کدام کار و شغلی که همین حالا هستید ما برایتون برار میخواهیم و خواهش داریم آینده ساز امروز را حتما همراهی کنید. این برنامه ما از برنامه های دیگر فرق خواهد کرد.
بله، درود به دوست دوگانه های عزیزم در گفتاری جوانی رادیوی آزادی. منظرانگیزم امروز با همکارم امریدین شما را به شنیدن یک صحبت جالب جوانان افغان در سر یک میز مدور دعوت میکنیم.
بله، امروز تصمیم گرفتیم برنامه رو با صحبت جوانان از همسایه کشورمون ببخشیم و با آنها که این شب و روز مهمان دوشنبه هستند امکان بدهیم از وضع و درد و برد و باخت جوانان کشور خود بگویند.
بسیار خوب، اولین برداشت من از این صحبت امریدین با جوانان افغان این بود که در کشوری که چند نسلش در زمان جنگ به دنیا آمده بزرگ شدند و در جنگ از دنیا رفتند، جوانانش هنوز به آینده خوب و آرام امیدوارند. با احساس ناامنی، البته ترس و جنگ و دهشت افکنی هایی که در این کشور ادامه دارند، جوانان افغانستان دورنمای زندگی خود را تاریک نمی‌بینند.
بله، آنها امید دارند که روزی می‌توانند در خیابان‌های کشور خود آزاد و آرام بگردند و به صلح در انتظارشان برسند. صحبت‌ها در رابطه با هدف سفر جوانان افغان به دوشنبه، نگاهی آنها به جنگ و داعش و صلح در کشورشان را ما و شما پس از چند خبر در ویژه گفتار آینده ساز خواهیم شنید.
خبرها را ما حالا از همکارمان شادمان یتیم خواهیم شنید. بفرما شادمان.
وزارت کارهای داخلی ویدیوی پایگاه 7 جوان را نشر کرد که در دره رامید قاعده های حرکت و ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران میکردند. در ویدیو دیده می شود که دانشجویان هنگامی با سرعت بلند رفتن ماشین ها از جمله نصف بدن خود را از تریزه بیرون برآورده به حیات خود و دیگران خطر ایجاد میکردند. بنا به گزارش وزارت کارهای داخله، این دانشجویان در وقت ساعت های درس به ماشین های شخصی خود با سیر و گشت دره رامید رفتند. مقامات بخش منطقوی میلیتسیا دانشجویان دانشگاه تکنولوژی و یک دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان را در این رابطه جریمه بستند. نوارهای نمایش داده وزارت را خودی دانشجویان از جریان کارنامه های خود ثبت کردند. در این نوارها دیده می شود که دانشجویان در چند ماشین در راه ماشینگرد با شروع شوقان زیاد با یکدیگر مسابقه پیشگذرک می کنند. همین طور در حالی که ماشین ها با سرعت خیلی بلند حرکت داشتند، چند دانشجو خود را تا میان از تریزه های بری ماشین بیرون می برارد. در شهر بربینسک ولایت نوسیبیرسک دانشجوی آموزشگاه فناوری های نقلیات به سوی همسبقش از کمان شکاری تیر کشاد و سپس خودکشی کرد. در این باره دادستانی منطقوی روز 10 می خبر داد. به معلومات کمیته تفتیشات، دانشجویی که از کمان تیر کشاد 17 سال داشت. او کمان را در شکل تقسیم شده در جزدانش به صنف وارد کرد و قبل از تیر کشادن آن را در دوران مکتب دوباره جمع آورد. بنا به اطلاع پیشکی، دانشجوی کورس اول از بدبینی به سوی همسبقش تیر کشاد و او را مجروح کرد. دانشجوی دیگر در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که این دو نفر در گذشته هم مناقشه داشتند. طوری از وزارت تندرستی روسیه در نوسیبیرسک خبر دادند، در این حادثه 3 نفر دیگر آسیب دیده، حالا تحت مراقبت طبیبان قرار دارند. با گفته کانال تلگرام مارش، دانش آموزی که از کمان تیر کشاد ایلیا ایوانچنکو نام داشت و جوان آرام و بی آزار بود، از روی این حادثه پرونده جنایی باز شده است. از اول سال در مکتب های روسیه یک چند حمله مسلحانه با استفاده کارد و تبر و سوزشواری صورت گرفت که در پی آنها طلبه ها زخم برداشتند. نماینده روسیه در آزمونه ترانه‌های یوروی دینا یولیا سمایلوا با دوری نهایی راه یافت. از سال 2004 به این طرف بار اول است که روسیه از اشتراک در دوره نهایی آزمون محروم شود. در شهر لیسابون پرتغال روز 10 می دور نیم نهایی آزمون برگزار شد که سمایلوا در این باره سرودی من نمیخواهم شکست اشتراک کرد. این هنرمند باید سال 2017 در آزمون یوروی دینا اشتراک میکرد، اما آزمون در اوکراین دایر شد و مقامات آن کشور از ورود سمایلوا به اوکراین جلوگیری کردند، زیرا سمایلوا برخلاف قانونگذاری اوکراین با نیم جزیره کریم نه توسط گذرگاه مرزی اوکراین بلکه مستقیما از روسیه رفت. بعد این حادثه سازمان دهندگان یوروی دینا قانونهای آزمون را تغییر دادند.
تشکر از شادمان. حالا یک آهنگ میشنویم در برنامه و بعدن میرویم با صحبت جوانان از همسایه کشور ما افغانستان.
جوان است تازگی بود، گل بوته‌های خانه سرشار از زندگی بود. پیردار کابل بود، درختان یکاسی پیردار کابل بود. مولانا احمد ظاهر می شنودن، کودکا برگ چنار می سرودن. جوانا احمد ظاهر می شنودن، جوجه ها کوکو کوکو می سرودن. دا مسجد بود و غایتا معلم دا مکتب بود و وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود و وقتا
تو یا آن وقت ها. فرهاد دریا آوازخوانی سرشناس افغانستان از زمان آرامی در افغانستان میسرود. در آهنگ زندگی جوانان در افغانستان چندین ده سال پیش خیلی زیبا تصویر میشود. امریدین
بله، حالا آرزوی هر جوان افغان آزادی و ثبات در کشورشان است، چون طوری از خبرها میشنویم هر روز در این کشور یک ترکش و ناآرامی هست.
یک گروه از جوانان افغان این شب روز در دایره یک لایحه در دوشنبه قرار دارند. آنها در دوره‌های آموزشی مهارت رهبری و استفاده از صلح تاجیکان را می آموزند.
با گفته مصاحبان ما که در سازمان و مؤسسه های مختلف در کابل کار و فعالیت دارند، وضع جوانان افغان و عموما زندگی مردم در این کشور پس از رفتن طالبان کمی بهبود یافته است. حالا دیگر صف دخترانی که مکتب می روند بیشتر می شود. صحبت ها هم اطراف آزادی زنان و بیان زیاد است. جوانان هم با شرکت در برنامه های مختلف آموزشی تلاش ساختن آینده خود را دارند. ولی با این همه جوانان افغان میگویند ذهن آنها پر آرام نیست و روحشان پریشان است.
جوانان افغان با نگرانی از نفوذ گروه‌های تروریستی مثل داعش و طالبان در این کشور میگویند باید راه پیدا و صلح دیر انتظار را پایدار کرد. خب مفصل‌تر در باره وضع جوانان افغان و عموما زندگی مردم در این کشور از صحبت چند جوان افغان در گرد میز مدور خواهیم شنید.
شایسته لنگری هوا کوهستانی احمد ولی احمدی برای بار اول در دایره برنامه سفیران جوانی صلح با دوشنبه آمدند و حالا در آینده ساز همراهی ما هستند.
خوش آمدید شایسته، هوا و احمد ولی و دوشنبه و هم به ویژه گفتار جوانی ما. شما در یک کشور تولد و بزرگ شدید که سالهای طولانی است نارام است. خب دورنمای خود را شما در این کشور چگونه تصور میکنید؟
من شایسته هستم. در افغانستان امیدها هنوزم زنده است. جوان ها درس میخوانند، امیدوار هستند، برنامه های زندگی بسیار خوب دارند. جوان های داریم که به برنامه های بورسی اپلای میکنند، میرن درس میخوانند. یعنی بسیار امیدواری است. ما در زمان تولد شدیم که جنگ بوده و تا حالا اوضاع نارام و فضای جنگ وجود داره، اما بازم امیدواری است، تلاش است، کار است.
به هر حال این نارامی ها روی زندگی جوانان چی تاثیر گذاشته است و بیشتر از همه آنها چی مشکل دارند؟
احمد ولی احمدی است. در دیگر کشورها به جوانان که درباره صلح گپ میزنه یا درباره صلح تعلیم حاصل میکنه یک شوق و علاقه ایشان میباشه، اما برای افغانا یک مجبوریت هستند، چون جنگ تولد شده در جنگ کلان میشه و در جنگ میمره. با این خاطر هر یک این ارزو داره که در صلح زندگی کنه. ما آل اطمینان داریم که اگر عوامل خارجی نباشه، ما اطمینان داریم که در افغانستان صلح میآید. عواملی که سر زندگی جوانان زیاد تاثیر کرده طبعا امنیت است، دوم فساد است که اون عوامل خارجی و داخلی شان داره، دیگه بیکاری است سر جوانان زیاد، و چهارم اگر بگوییم که سیستم سابقه که در اون زیاد مردم هستن، یعنی این وقت میخواه و زیاد تکنولوژی و مصرف میخواه که به جوانا امرای تکنولوژی نو این پروسه و این دولتی و ادارات و همین چیزها را برشان انتقال میتیم. این هم یک چلنج است برای جوانا.
هوا کوهستانی است.
با وجود قرار جنگ و دهشت افغانی در افغانستان وجود داره، هنوز هم امیدوار هستیم، میخواهیم که در افغانستان سال بیای ما پیشرفت کنیم، جوانا به جای برسن، افغانستان رو به دست خود ما آباد کنیم، دست کسی دیگر در پشت سر ما نباشه، ما بتانیم خود ما به کشور ما رسیده کنیم، پیشرفت کنیم با تحصیلات ما، با کارهای خود ما. هنوز جوان ها به می امید هستن، بسیاری از جوان ها فرار از کشور ترجیح نمیتن، بسیاری از جوان ها در تحصیلات خود کوشش میکنن، در کارهای خود کوشش میکنن، ترجیح میتن در داخل کشور خود کار کنن، زحمت بکشن تا که بتانن افغانستان یک افغانستان با ثبات بسازن. پس جوان های ما کسایی هستن که در اکثریتشان در خشونت و در جنگ زندگی کردن، هر لحظه آرزوی یک سال امنیت هم میکنن. خودم شخصا در تلاش ازی هستم که یک افغانستان مثل دیگه کشورها داشته باشیم، افغانستانی داشته باشیم که در حکومت‌های بسیار دور سابقه داشتیم. اگر من از خود شروع کرده بتانم، تحصیلات خود ادامه داده بتانم، در افغانستان کار کنم، پیشرفت کنم، امید دارم که دیگرام از من ببینن، دوستای من ببینن و اونام کوشش کنن که افغانستان همونطور آباد شد مثل دیگه کشورها.
خب افغانستان کشوری است که در اون گروه های تروریستی مثل طالبان و داعش نفوذ زیاد دارند. آنها کی ها هستند و شما باری از نزدیک دیدید آنها را؟
پیش از داعش ما طالب داشتیم، پیش از طالب ما صلح نداشتیم، در جنگ بودیم، مجاهدین امرای دولت جنگ میکرد. اینا ما فکر میکنیم که عوامل خارجی هستند، چون ما مردم خود میشناسیم که تشنه صلح هستند. ما مردم خود میشناسیم که 40 سال میشه که ما روز آرام ندیدیم. شما اگر در افغانستان یک سروی کنین، شما یک فامیلی را پیدا کرده نمیتونین که یک کس از اون خانواده شهید نشده باشد. ما جوانها امید داریم که ما در مابین خود میشینیم و هیچ گروه نمیتونه که یا برای افغانستان ضرر رسانده بتانه یا از افغانستان به دیگر کشورها ضرر رسانده بتانه. ما افغانها میخواهیم که افغانستان یک پل باشه مابین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی. ما نمیخوایم که افغانستان یک تهدید باشه. به این خاطر ما هیچ کس را اجازه نمیتیم و ما تشنه صلح هستیم که در افغانستان ثبات باشه و افغانستان یک مرکز اقتصادی باشه یا یک پول اقتصادی باشه که آسیای مرکزی هم را آسیای جنوبی وصل کنه.
تقریبا داعش هم خود طالب گفته میتونیم، داعش هم از جمله ازم طالب هستن، کسایی هستن که صلح و امنیت در داخل افغانستان نمیخوان، دست خارجی ها در پشت از اینو هست. وقتی که یک گروه ضعیفتر میشه، گروه دیگر تولید میکنن و بالای کشورهای اسلامی میفرستن. افغانستان در مناطق جنوبی و شمالی داعش وجود داره، هنوزم بسیار بالای مردم ظلم میکنن، بسیار قتل عام از مردم کردن، همین انتحار رو بمب و تمام اینا از طریق زمین است. مگر اینا انسان هستن، طبعا انسانی هست، انسان هایی هستن که با گفته بعضی ها در مغزشون به شکل یک پیچکاری شده باشه که باید به نام مذهب و به نام دین انسان ها قتل عام کنن، به نام ای که آزادی نداشته باشن جوان ها، خصوصا طبقه اوناست در افغانستان. اینا تمامش به می خاطر آمدن. در داخل افغانستان داعش صرف به خاطر از بین بردن انسان ها از طرف منابع خارجی آمدن، بیشترشون از جمله خود از افغانای ما باشن، مگر تمام اینا از طریق خارجی ها حمایت میشن، بالای مردم ما ظلم میکنن یا جوان ها یا مردم ما از بین میبرن. طبعا اگر حمایت از اونا نباشه، وقتی که اساکر ما جنگ میکنن در کوها، اونا میگن سلاحی که پیش ما هست هم شکل از او سلاح پیش داعش و طالبان هم هست، هم قسم موتری که ما داریم، ما دو موتر نداریم، طالبان 12 تا موتر دارن، میتونن که بالای ما حمله کنن، قتل عام میکنن اساکر ما، جوانای ما داخل شهر ها میشن، بمب انتحار، تمام اینا تمامش دست حمایت خارجی هستن.
من از رسانه ها مثلا در برای تاجیکستان دیده باشه، از تاجیکستان مثلا در توسط روسیه مهاجرت میروند، بکنند به همون خال میروند، مثلا سوریه و پیوست میشوند به این گروه ها. اما از افغانستان کدوم گروه جوان ها باری چودن به این گروه؟
گروه جوان های به نظر من داخل داعش میشن که از بیکاری و فقر رنج میبرن، چون که در افغانستان وضعیت اقتصادی مردم بسیار ضعیف است. با این که ما بسیار منابع اقتصادی داریم، ما نمیتونیم به شکل درست از ما استفاده کنیم و جوانای ما در فقر و بیکاری زندگی میکنن. در افغانستان مردم که پولدار باشن یا زندگی مرفه داشته باشن بسیار کم پیدا میشن. اونایی هم که مرفه هستن زورمندو هستن. جوانا طبقه ای هستن که در بهترین کشورها تحصیل کردن، دوباره در افغانستان آمدن، مگر منابع کاری ندارن، نمیتونن در جای کار پیدا کنن با آسانی.
حکومت تاجیکستان زمانی جنگ شهروندی با سازشنامه 70-30% با مخالفانش سازش کرد، اما تا جای ما میدونیم هدف گروه های داعش و طالبان در افغانستان پورا به دست گرفتن حکومت است. به نظر شما با چی روح میشود با آنها سازش بست؟
در اروپا یا در امریکا یا در کانادا یک کنفلیکت باشه، یک صندوق اونجا انداخته میشه، هر کس رای خود میته حساب میشه. هر موضوع اگه باشه باید بشینه، اگه دولت هست، اگه طالب هست. فکر میکنیم که جنگ از لحاظ دین اینا اینطور یک شکل میته که از لحاظ دین ما جهاد میکنیم، اون هم جهاد هم رای کی میکنن، این طرف هم کلمه میگه لا اله الا الله محمد رسول الله میگه، اون طرف هم به این خاطر صلح میایه. شروعشان هر چی که باشه برای ما قبول هست، اما جنگ نی. رای حل ها شاید زیاد، اما اول باید جنگ استاد شود و برای گپ زدن یک راه واز شود. مثل که تاجیکستان در افغانستان نشست داشت امرای مخالفین خود، همینطور افغانستان هم میتونه که از این راه، یعنی از میانجیگری استفاده کنه، این موضوع را حل فصل کنه.
تشکر از مهمانان جوان ما از افغانستان. دوستی عزیز، یادآور میشویم شایسته و هوا و احمد ولی تا این لحظه برنامه در باره دورنمای زندگی خود در یکی از کشورهای جنگ زده، امیدواری ها را و اندیشه های خود را نسبت به گروه تروریستی داعش ابراز داشتند.
بله، صحبت ما با دوستانمون از افغانستان ادامه دارد، اما حالا پیشنهاد دارم کمی تنفس کنیم و یک آهنگ از غزال عنایت، آوازخوانی خوبی افغان که در میان جوانان تاجیک مخلص زیاد دارد، بشنویم.
گفتم دل بیقرار دارم چی کنم، یک یار در این دیار دارم چی کنم، با که نبود
برمیگردیم با صحبتی سری میزی مداورمون با دوشنبه طوره هم گفتیم. امروز در این گفتار شایسته لنگری هوا کوهستانی احمد ولی احمدی سه جوان از افغانستان همراهی ما هستند. آنها تازه و برای باری اول با دوشنبه آمدند.
خوب شما آمدید با دوشنبه و فکر میکنم علاقه فرصتی هم یافتید که در خیابانهای دوشنبه سیر و گشت. طوره هم دیدید اینجا زنان و جوانان در خیابان آزادانه سیر و گشت میکنند. بعضی ها هم حتی جوانان منظورم دست و بدست در کوچه ها قدم میزنند. اما در کشوری شما جوانان چی وضع دارند؟
قسمی که میفهمیم افغانستان کشور سنتی است. اما منتها اگر ما مقایسه کنیم با سالهای قبل 15 سال پیش یا 16 سال پیش بسیار تغییر کرده، ذهن جوانان بسیار بازتر شده. کابل تا دیگر منطقه افغانستان کاملا متفاوت است، بسیار بهبود یافته وضع جوانان، اما تهدیدهای امنیتی وجود داره. مثلا از طرف شب یک خانم نمیتونه که براحتی بره یک جای بخرید بره یا چی، حتما باید یک مرد را همراهی کنه. اما قسمی که ما دیروز دیشب یک گردش داشتیم در شهر دوشنبه، دیدم که واقعا اینجا آزادی است، یک آرامش است. یعنی من احساس نکردم که میال کدام گپ میشه یا من کدام احساس خطر کنم یا کدام انفجار میشه، و بسیار جوانان را دیدم که بسیار خوش بودن، یعنی هم ذهنشان آرام بودن. اما در کابل قسم نیست، کابل بیربار است، اما ذهن جوانا یک قسم درگیر ناامنی است. با وجود که گفتگان تا در روی خود نمیارن، میگن که ما بسیار قوی هستیم، ما آباد میکنیم افغانستان، اما ذهنشان نارام است، روحشان پریشان است. وقتی که از خانه میبراییم ما امید نیست دوباره بیاییم، بخاطر که هر گپ ممکن باشه، یا انتحار باشه یا انفجار باشه.
در افغانستان هنوزم یک کشوری هستن که در به نظر خودم شخصا در قیون گذشته زندگی میکنن، به امو فکر و عقیده های سابقه هستن. هنوزم بعضی فامیلایی هستن در اطراف افغانستان، در شهرهای که هنوزم ناامنی در اوجا وجود داره، مثل هلمند، قندهار، فرا، در اتو جای هنوزم قیودات بر خانم ها و بر جوان ها بسیار زیاد است. امیدوار هستیم که یک روزی افغانستان کابل مثل دوشنبه در داخل چوکات مذهبی خود ما آزادی خود را به دست بیاریم، داشته باشیم اما آزادی را که عقش داریم.
خب در وضع فعلی افغانستان شما جوان دختران وقتی خیابان می روید بیشتر از چی خود را احتیاط میکنید؟
زیادتر شخصا خودم و قسمی که میفهمم دخترات زیادتر خود را از چشم مردها نگاه میکنن. مردم افغانستان زیادترشون در بی‌سوادی زندگی کردن و زن به چشم یک چیزی میبینن که باید حفظ شود، در داخل خانه قید باشه. هنوز هم فکر میکنن اگر یک دختر یا یک زن بیرون از خانه باشه، کار کنه، بگرده، باعث آبرویزی میشه. اونمی است که زیادتر خانم ها کوشش میکنن خود زیادتر از چشم مردها، از دید دیگر ها در امان نگاه کنن، از هر لحاظش، از لباس پوشیدن، از خوردن، از گشتن، از بازار رفتن، از تمام چیزا. بسیار طبقه کمی هستن که کار میکنن، طبقه کمی هستن که میتونن که تحصیلات خود ادامه بدن. ما کوشش میکنیم خصوصا طبقه اوناس ما که هم فکر فامیل خود ما را کمی پیش رفته بسازیم، کمی دقن رازه پیش بریم و از ما بفهمانیم که آزادی که در دیگر جای دنیا هست ما میتونیم داشته باشیم.
تاجیکستان امراه افغانستان مقایسه کردن بسیار یک چیز سخت است و قابل مقایسه نیستن. تقریبا 70% افغانستان مردمشان در مناطق دور زندگی میکنن، 30%شان در شهرها زندگی میکنن. زندگی در شهرها امراه زندگی در قریجات هیچ قابل مقایسه نیستند. از لحاظ تعلیم، از لحاظ اقتصاد، از لحاظ کار مردم بیکار هستند. به این خاطر این مشکلات هست و 4 یا 5 نفر یا مسئولیت داره یا زندگیشان بسیار بالا رفته، دیگرها همطور در زیر لاین فقر زندگی میکنن. ما که تاجیکستان آمدیم دو شب ما گشتیم در کوچه ها، در سرک ها کمی گشتیم، و تاجیکستان که سیل میکدیم امی تاریخ تاجیکستان و افغانستان در ذهن هر یکی ما تکرار شد، و باز در فکر ما این گشت که برای نسل های آینده یا برای نسل جوان ما این پیام برسانیم که دیگه مردم کجا میره و کجا رفته، ما در کجا هستیم.
تشکر زیاد. و شما اینجا اکثریت گفتید که برای بار اول است وارد تاجیکستان شدید، تا اومدن به اینجا چه تصوری داشتید درباره تاجیکستان و تاجیکان؟
زمانی که ما از افغانستان حرکت کردیم به طرف تاجیکستان، من خودم شخصا فکر میکردم که وقتی که داخل تاجیکستان شویم، مثل که در کشورهای اروپایی وقتی داخل میشیم مردم تا میشنوند که ما افغان هستیم از ما فرار میکنند. یک کشوری هست که در اوجه گروه های مختلف جنگی وجود دارند، چیزهای در تلویزیون میشنوند، از اخبار میبینند. من فکر میکردم شاید مردم تاجیکستان هم امای ما همو قسم یک رویه کنند، ولی وقتی که داخل خاک تاجیکستان داخل شدیم، حمایت مردم تاجیکستان وقتی که دیدم، وقتی که دیدم که آمدن امای ما کمک کردن، تاجیکی ها خودشان شخصا میامدن و اخوای ما کمک ما کردن که خانه پویی کنیم، عزت و احترام اینا وقتی که دیدم، واقعا از فکر خودم خجالت کشیدم که فکر من بسیار خراب بود در مورد مردم تاجیکستان. کوشش میکنن که ما درک کنن و کوشش میکنن که امروی ما باشن، ما را حمایت کنن.
تقریبا یک ماه پیش ما یک از همین گروپ جوان ها یک ترنینگ داشتیم در اسلام آباد پشاور. اونجا 4 دوستای تاجیک ما اشراک کرده بودن. در اونجا من درک کردم که تاجیکی ها بسیار یک طبیعت بسیار آرام دارن، خوش برخورد هستن، بسیار دو پرخاشگر چین هستن. و در زن وقتی ما دوباره رفتیم افغانستان، دوستای تاجیک ما امروی ما در ارتباط هستن، از ما اول میگی اگر کدام انفجار شود یا کدام مشکل نامنی باشد در کابل، پیام میتن دوستای ما از ما اول میگیره و بر ما یک احساس بسیار خوب میتن، یعنی یک دوست ما که در همسایه ماست که یعنی هیچ ارتباط نداره با ما، از ما اول میگیره، اما نگرانی خود با ما شریک میسازن و با ما بسیار احساس خوب میتن. و انشالله ما امیدوار هستم که گروپ جوان ها میتونه که دوستی را بین دو مملکت، بین سه مملکت میتونه ایجاد کنه، و امی جوان هاست که از طریق ذهنشان، از طریق مهارتشان، استعدادشان میتونه که تجربه ها یک دیگر شریک بسازن.
پیش از آمدن تاجیکستان ما در ذهن این تصور را داشتیم که تاثیرات روسیه سر تاجیکستان چقدر زیاد میباشه. حالی که آمدیم دیدیم تاجیکا واقعا کلچه فرهنگ خود دوست داره، زبان خود دوست داره، مردم خود دوست داره و مملکت خود دوست داره. یک چیز بسیار جالب که توجه ما را جلب کرد، امروز مسئول ملت نیوزپیپر در سپیچ خود، در گپای خود گفت که وقتی که منازعه دولت امرای مخالفین بود در 1994، برای مخالفین دولت چچنیا و دیگر گروپ ها که اونا مجاهدین میگن، آمدن گفتن که ما امرای تان همکاری میکنیم، امرای دولتتان جهاد میکنیم، امرای شما با همکاری شما. این مخالفینشان رد کرده، جواب نه برشان داده و گفتن که این مشکل ما است. یک افسوس کردیم و این تمنا و ارزو داشتیم که کاش در افغانستان هم اگه طالب است، داعش است یا دیگه گروه هاست، کاش این رقم برشان میگفتند که ما مردم خود دوست داریم، سعی است ما مشکل داریم، اما مشکل ما داخلی است، ما از شما کمک نمیخوایم که برادر خود بکشیم.
تشکر زیاد از دوستان ما، مهمانان جوانی تاجیکستان از افغانستان که وقت خود را دریغ نداشتند و آماده شدند تا برای دوستان آینده ساز درباره زندگی خود و وضع کشورشان صحبت کنند.
خیلی خیلی میخواهیم ارزو و امیدواری های جوانان افغانستان هم که در جنگ و خشونت زندگی دارند به زودی عملی شوند و زندگی آرام و آسوده نصیبشان گردد.
بله، مهمتر از همه صلح و منع قتل و کشتار و خونریزی ها است. باور دارم همسالان ما در کشور همسایه در به دست آوری این صلح نقش کمی نخواهند داشت و با ذهن و افکار و رفتار خود به زودی آنها هم با خواسته های خود میرسند و افغانستان را آرام و آباد میبینند.
ویژه گفتاری آینده ساز را اینجا و با همین آرزوهای خوب و نیک به پایان میبریم. دوستی عزیز، شما میتوانید شکل ویدیویی صحبت ما با جوانان افغان را در سامانه azadi.org هم تماشا کنید. حتما نظر و اندیشه های خود را هم بنویسید.
خدا نگهداری شما و تا ملاقات در برنامه های دیگر. خیر.
در زندگی رفیقه ما دوستان، جان دوستان، جان دوستان، جان جهان دوستان، با صداقت، با محبت.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. در جنگ های کشورهای خارجی از جمله عراق و سوریه بیش از 500 شهروند تاجکستان کشته شدند. این رقم را روز 12 می امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان در ملاقات با روحانی ها و دانشمندان و مقامات دیگر تاجک در دوشنبه بیان داشت و گفت در این جنگ ها بیش از 600 شهروند دیگر تاجکستان دستگیر شدند. آقای رحمان در ملاقاتش از تجمع جنگجویان تاجیک در افغانستان هم نگرانی کرد و گفت که آنها پس از سرکوب گروه دولت اسلامی از خاورمیانه به نزدیکی مرزهای تاجیکستان کوچیدند و همچنین به پایین آوردن نرخ‌ها در ماه شریف رمضان و ذخیره دو ساله خوراک و سوزیشواری تاکید کرد. گزارش کامل را در این باره در ادامه برنامه میشنوید. تنش لفظی میان اسرائیل و ایران دو روز پس از آن شدت گرفت که اسرائیل موقع ایرانی‌ها را در سوریه هدف قرار داد. آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی جمهوری اسلامی روز 11 می در خطبه نماز جمعه به اسرائیل هشدار داد که اگر بار دیگر بالای موقع ایرانی ها در سوریه حمله کند، تهران شهر تل اویو و حیفا را هدف حمله های راکتی قرار خواهد داد. اویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل به این اظهارات رهبر عالی ایران واکنش کرد. او از جمله گفت:
مصر لاسد، طایفت ایرانیم، طایفت قاسم سلیمانی و کوه قدس املوزریم لخا.
با اسد این پیام رو دارم که ایرانی ها را بیرون کند، با قاسم سلیمانی جواب رد بدهد. آنها تنها ضرر می رسانند و حضورشان مشکلات را بیشتر می کند.
افشار بمت پو لاور و لایل خیم اخریم.
ارتش اسرائیل میگوید که در سوریه مکانهایی را هدف قرار داد که بیشتر استخبارات ایران از آنها استفاده می کرد. در عراق روز 12 می رای‌دهی در انتخابات پارلمانی برگزار شد. بر اساس نظرسنجی‌های قبل از انتخابات، حزب اتحاد بر رهبری نخست وزیر کنونی حیدر عبادی پیشتاز است. نوری المالکی و هادی المیری دو حریف مهم حیدر عبادی در انتخابات روز شنبه اند. این دو نفر بیشتر با ایران نزدیکی دارند. پس از آن که عراق سال گذشته پیروزیش را در برابر گروه تندروی دولت اسلامی اعلان کرد، این اولین بار است که در آن کشور انتخابات برگزار می شود. اتحادیه اروپا به حکومت مونتنگرو هشدار داد که اگر به امنیت خبرنگاران و آزادی بیان توجه نکند، تلاش هایش برای پیوستن با این اتحادیه برباد خواهد رفت. یوهانس هان رئیس کمیسیون گسترش اتحادیه اروپا این گپ را روز 11 می پس از ملاقات با خبرنگار الیور لکیچ بیان داشت. لکیچ در حمله روز چهارشنبه گذشته در نزد خانه‌اش با ضرب تیر زخمی شد. یوهانس هان گفت این حمله آزادی بیان و رسانه ها را که از ارزش های اساسی اتحادیه اروپا است به گونه آشکار هدف قرار داد. مونتنگرو که سال گذشته عضو پیمان ناتو شد، سعی دارد عضویت اتحادیه اروپا را هم به دست بیارد. باتیر پرپیوف رئیس کمیته دولتی اندازی ازبکستان از مقامش برکنار شده است و طی 14 سال اخیر در این وظیفه کار میکرد. رسانه های ازبکستان روز 11 می نوشتند که جنرال پرپیوف در یک نهاد دیگری دولتی به حیث معاون رئیس به کار پرداخت. باتیر پرپیوف خدای رستم عنایتوی 73 ساله سابق رئیس خدمات دولتی امنیت ازبکستان است که ماه ینوار امسال به استعفا رفت. قبلا منابع بخش ازبکی رادیوی آزادی گفته بودند که باتیر پرپیوف نیز ماه اکتبر سال 2017 به دلیل وضع نچندان خوب سلامتش نامه استعفا نوشته بود. منابع گفتند او وقتهای آخر بیشتر از درد پای شکایت داشت. کمیته دولتی اندازی ازبکستان ماه ینوار سال 1994 تأسیس شده، باتیر پرپیوف سال 2014 ریاست آن را بر عهده گرفت. حالا بهزاد مصایف اجرا کننده وظیفه رئیس کمیته دولتی اندازی ازبکستان تعیین شده است. و پایگاه اینترنتی دیسرنت شیرمحمد جان محمدوف رئیس دانشگاه دولتی شهر خاروق و دکتر علوم اقتصاد را به اثر دزدی متهم کرد. این پایگاه روز 12 می در خلاصه خود نوشت جان محمدوف سال 2011 هنگام دفاعی رساله دکتریش متن‌ها را از کتاب بعضی دانشمندان روس روی بردار کرده، برای مثال روسیه را به تاجیکستان و اقتصاد سیاه را به اقتصاد غیر رسمی عوض نموده است. جان محمدوف 61 ساله از سال 2014 باز رئیس دانشگاه دولتی شهر خاروق است. در ترجمه حال او گفته می شد که مؤلف بیش از 50 مقاله علمی و متدی به زبانهای تاجیکی و روسی است. یک روز پیشتر پایگاه دیسرنت خیرالله غفروف معاون رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان را نیز به اثر دزدی متهم کرده بود. طی یک ماه اخیر دیسرنت رساله های برخی از محققان تاجیک را مورد شبهه قرار داد و اسم 34 نامزد و دکتر علم را به حیث نفرانی آورد که در متن رساله های علمیشان پلاگیات یا نشانه های اثر دوزی آشکار شده است. اما وزارت معارف و علم تاجیکستان در آغاز ماه می با نشر یک بیانیه گفت ادعای پایگاه دیسرنت زمینه حقوقی و علمی ندارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بد نبود، جنسیت با اون زیر
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
رئیس جمهوری تاجیکستان روز 12 می در آستانه ماه رمضان با روحانیان و اهل ضیای کشور ملاقات کرد و از آنها خواست تا در مبارزه بر ضد تروریسم و افرادگرایی فعال باشند. امام علی رحمان برای معرفی اسلام واقعی به مردم، مخصوصا جوانان، نقش امام خطیب ها را مهم دانست، اما در عین زمان از بعضی آنها به خاطر پیروی و ترغیب عقیده های افراطی انتقاد کرد. در دوام چند سال اخیر 23 خطیب و نائبانشان که به قول رئیس جمهور اعضای نهادهای تروریستی و افرادگرایی بودند بازداشت شدند. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که ده ها جنگجوی تاجیک پس از سرکوب گروه دولت اسلامی از عراق و سوریه به افغانستان کوچیده در حدود آن کشور جابجا شدند. رئیس جمهور رقم مشخصی را به زبان نآورد، اما گفت در میان آنها جنگجویان کشورهای دیگر پس از شوروی نیز هستند. رئیس جمهور تاجیکستان روز شنبه در صحبت با اهل دین و ضیایی ها گفت تا کنون در جنگ های کشورهای خارجی بیش از 500 شهروند تاجیکستان کشته شده، بیش از 600 نفر دیگر دستگیر گردیدند. او از آن نگرانی کرد که بعضی از مردان همراه خود زن و فرزندانشان را نیز به میدان های جنگ برده بودند و پس از کشته شدنشان آنها سرگردان ماندند. اکرم شاه فلالیف وکیل مجلس نمایندگان که در ملاقات با رئیس جمهور حضور داشت میگوید امام علی رحمان از روحانیان و اهل زیاد دعوت کرده است که با نظرداشت وضع فعلی جهان زیرکی سیاسی را از دست ندهند.
جامعه جهان خیلی ناآرام هستند و از آن جمله تاجیکستان عزیز ما باید همه وقت از همین خطر ها ایمین باشد. در این باره جناب علی قید کردند که البته در آن جهان از طرف بعضی متاسفانه از بعضی دولت طرف بعضی دولت ها دستگیری میابند و البته آنها در اصل میخوان که آنها جناب علی قید کردند که بسیاری از آنها در حدود تاجیکستان هم دستگیر شدند که میخواستند که وضع آرام و تنج آرام تاجیکستان رو نیز آرام ناآرام سازند، لیکن خوشبختانه این به آنها میسر نگردد.
در این ملاقات همچنین برخی از روحانیان و صاحبکاران به رئیس جمهور وعده دادند که برای آبادی محلشان تلاش میکنند. از جمله به قبل اشتراک داران این ملاقات حاج حسین موسازاده رئیس شورای علمای ولایت سغد گفته است در ناحیه قانچی یک پل را تعمیر کرده اینچنین یک بنگاه طبی میسازد. محبوبه عظیمه از اشتراک داران دیگر ملاقات با رئیس جمهور میگوید زنان صاحبکار نیز چنین وعده ها دادند.
من فکر میکنم که بسیار جرأت بلند زن ها داشتند، از آن جهت که به عنوان میخواستند با یک جرأت بلندانه میگفتند که ما مثلا یک بنای کودکستان میسازیم برای 300 تا 350 برای کودکان یا برای تعمیر 1900 مثلا یک مکتب تحصیلات میانه عمومی هم تعمیر و ترمیم کپیتالی کرده دادن به استفاده، یا اینکه ساختن مثلا بنای تندرستی. البته از جانب زنها خیلی جرأت بلندم بود.
اما در ملاقات با رئیس جمهور که در آن عالمان نیز حضور داشتند با تحولات های اخیر در علم تاجیک و بحث اثردوزی اشاره نشده است. رئیس جمهوری تاجیکستان در ملاقات با روحانیان و اهل ضیا با توجه به اینکه تامین امنیت منطقه آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان با وضع افغانستان رابطه بواسطه دارد گفت ما به این مسئله بی‌طرف بودن نمی‌توانیم. شمال افغانستان که با تاجیکستان هم مرز است ماهای اخیر محل درگیری نیروهای حکومتی با دسته های است که به قبل مقامات کابل از تندگرایان کشورهای سابق شوروی عبارتند. میان این افراد اعضای گروه ممنوع دولت اسلامی نیز کم نیستند. مقامات تاجیکستان میگویند سال گذشته در مرز کشور 18 قاچاقبر را از بین بردند و 20 نفر دیگر را دستگیر کردند. ضمن نتیجه گیری از کار مرزبانان تاجیک در سال 2017 در یک جلسه گفته شد که در این سال در مرز با افغانستان 31 مرتبه زد و خورد مسلحانه و وقوع پیوسته است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بکری این همه نشده بدون تو آج را در خیلی همه دو گوپا کن که این آخای زکر سایی بار وقت میکردونی میپن که پاکو بخدا بخدا ما همون غلطا در فرنده خدم بخدا تصور میکنم خدا از این جا مختص بپنیم.
صدای تشریف خلیل فجبنگار شنوخته توجیک که همیشه با لبخند صحبت میکند هنگامی یاد آوردن این حادثه میلرزد. او از کمترین مردان است که خبری خودکشی زنان در جامعه را آشکارا محکوم میکند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرنوز روحلوی را میکنم. وی روز 11 می در صحبت با رادیو آزادی گفت هر خبری خودکشی زنان و کودکان را چون درد عزیزان خود قبول میکند. این حجوینگار چند روزی پیش هم توسط یک پیام ویدیویی از مکان غرق شوی دو دختری جوان در نزد دریای سرخاب گفت مرگ تصادفی دو دختری سراپو از ارزو مجبورش کرد به نوحیه رشت رود و به نزدیکان آنها تسلیت بگوید. او در یک صحبت با ما گفت مرگی جوان دخترها و خودکشی های زنان با کودکانشان به یک تمایل نگران کننده در جامعه تاجیکستان تبدیل شده است و او شخصا نمیتواند این خبرها را به آسانی تحمل کند. هر حادثه مدهش در ذهن او سوال و پرسش های زیاد ایجاد میکند.
حالتی که میشه دخترک کودکاش همی دارن میفرد یا در فکر خیال او من نمیدونم که چی گپایی که این قدر دل سنگین دارن ممکن میگیرم کودکار همی دارن میفرد یا این یکی ممکن مجبور میسنن که شوارش چوپان های ممکن یکو جنگی رو لوی دار.
تشریف خلیل فجبنگار شنوخته توجیک خود پدر است. به طرفی جامعه به مسئولیتی و به مهری برخی مردان در برابر همسران و وجود خشونت در آیله ها رو پدیده نگران کننده و هم سببگاری چنین فاجعه ها می نامد. در همین حال با گذشت 3 روز از فاجعه در دهه سنبوله ناحیه حصار جستجوی جسد مادر و کودک سیرم خلاوه 23 ساله و پسرانش نعمت الله 2 و صحبت الله 4 ساله همان ادامه دارد. باوری خویشاوندان این است که زن و کودکان خود را به دریای کفر نهان انداختند. آنها میگویند فرضیه ناپدیدشوی و یا فراری این 3 نفر را قبول ندارند چون که جستجوهای آنها از صبح بر وقت 7 می تا به حال هیچ نتیجه نداده است. میجگانه کریموا رهبری بخش زنان ناحیه حصار در صحبت با رادیو آزادی گفت
نمایندگی کمخبار می خودم دینم جا بودم نیستم با این روز خود نمایندگی کمیته کار بازانم رفتم نیستم ولی هم کفتکو دختری نبود که خودکشی در دست دانه و یک گم برای ای بورا مو در گم که شکایت کرد یعنی خیلی زندگی می کم کم پرابلیم دو شوارش کم تر نگم نمی کرد و نبودم.
مسئله خودکشی را سازمان های مدافع حقوق زنان در تاجیکستان خیلی جدی و نگران کننده می نامند و می گویند در حالت های زیاد خشونت خانوادگی سبب این حادثه ها می شود. این حال با نظر و حقوق دان تاجیک مشکل اقتصاد و اجتماعی را از علت اصلی می داند که در این اواخر زنان را به قصد جان خود و فرزندانشان انداخته است. از سوی دیگر به گفته او ساختارهای دولتی نباید دنبال مسائل ظاهری مثل معین کردن سر و لباس بلکه پی راه حل کاهش خشونت در آیله و کمک روانی به آسیب دیده های این مشکلات شوند. برخی روانشناسان میگن انسان هایی که دست به خودکشی میزنند زینه های زیادی را میگذارند تا به این تصمیم برسند. برای مثال درد های جسمانی احساسی و عقلی در آخر فکر انسان ها را ویران میکند. از سوی دیگر به این مشکلات وضع نخوب اجتماعی زم میشود. محمد الله دولتوف روانشناس توجیک میگوید در هر حالت زنی به تنگ آمده باید پیش از دست زدن به فاجعه فکر کند که با چی مقصد زندگی میکند.
بعضی آدمانی را میدونم که ما کار کرده ایستادیم هرچند در کنجی که دلشان مایل خودکشی است ولی ما کار کرده ایستادیم با شعور و با تفکر آنها و میبینیم که بیواسطه اصلاح رفتارش را میکنند. همه این حالتهایی که بیواسطه به عمل میاد در حالت ایموشنالی در حالت بیواسطه احساسی این کار را اجرا میکنند.
خودکشی یا قصد خودکشی در تاجیکستان تمایل نو نیست و سال به سال شیوه های تکان دهنده را کسب میکند و این مشکلی در یک سال اخیر مصر به موری سرایت مییابد. در 4 سال اخیر 7 حالت تلاش خودکشی زنان از راه به دریا انداختن ثبت شده است، اما با این هم دهشتش بعد از مدت خبری خودکشی هم به گوشه فراموشی میرود. فراموشی که به قول تشریف خلیلوف نابخشیدنی است.
کس با هزار ارمان مانده ای عالمی انا صد کس با هزار ارمان با سوزش جان انا ای ما بین سر باشان قلمی انا ماندن علمی انا تو در دلمی تو در دلمی با خدا در دلمی در دلمی انا یل انا یل انا یارم انا یل
شرکت مخابراتی بیلاین با کمیته انداز تاجیکستان وارد بحث نوید دادگاهی شده است. این شرکت دعوا دارد که کمیته انداز آنها را نادرست جریمه بست. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. کمیته اندازی تاجیکستان در پی یک سنجش سالی گذشته اندازهای پرداخت نشده بیلاین را کشف کرده، این شرکت را با سپردن 51 میلیون سومانی نزدیکی 6 میلیون دلار قرض و جریمه موظف نموده است. بیلاین در عریضه خود به عنوانی دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه خواستار بیکار کردن قرار کمیته انداز شده است. بحثی نوید دادگاهی در حال است که سال 2016 هم کمیته اندازی تاجیکستان همین شرکت را با اتهام نپرداختن مالیات در حجم 151.3 میلیون سومانی جریمه کرد و بحث به فایده دولت حل شد. این قرار به گفته شرکت مخابراتی آغاز تنزل شرکت گردید. در یک اظهاراتش بیلاین گفت سال 2016 در مجموع در حجم 73 میلیون دلار انداز سپرده تنها 68 میلیون دلار فایده دیده است. زبانیسا عبدالله‌زاده رئیس دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه روزی 10 می در صحبت با رادیو آزادی گفت شکایت تکام 2 ماه پیش دسترسی آنها شد، ولی بنابر شکایت کاساسیونی آن به دادگاه عالی اقتصادی فرستاده شد.
بررسیش پیش نشد، دولی مدا پرونده داشته نامده در مو همو عرضه تکام مکی اویدی بکر کردن بیتبور دانستان یمو قسمی یکی قراری سنجشی انداز مکنی انداز پیستش مو همو
مسئولان شرکت بیلاین هم در یک صحبت تلفنی وجود دعوا با کمیته انداز را تصدیق کردند. یک مسئولین شرکت بدون ذکر نامش روزی 10 می گفت مسئولین شرکت امیدوار هستند که دادگاه حق را به حقدار میرساند. شرکت بیلاین تا ماهی گذشته به هلدینگ مخابراتی ویان تعلق داشت که اکثری سهامدارانش ثروتمندان روس هستند. ویان روزی 6 اپریل امسال اعلان کرد که یک عضو این گروهش جمعیت مسئولیتش محدود تکام LLC که در تاجیکستان زیر برند بیلاین فعالیت میکند با فروش گذاشته است. منبع رادیو آزادی در شرکت بیلاین گفت واقعا هم شرکت فروخته شده است، ولی حالا حجت گذاری خرید و فروش به انجام نرسیده است. این هم صحبتی ما از شرح بیشتری موضوع از جمله آشکار کردن اسم مالکدار نوی بیلین خودداری کرد. در اطلاعیه مطبوعاتی روز 5 اپریل نشر شده گفته می شود که مالکدار نوی برند بیلین شرکت با اسم زد موبایل می شود و به مقام رهبری کل شرکت متخصص زاده خارواتیا ماریو سویتکویش تعیین شده است. جزئیاتی از این بیش نشر نمی شود. در گذشته 10% سهمیه های این شرکت به حسن اسدالله‌زاده رهبری اوریون بانک تعلق داشت. در یک مصاحبه با نشریه کمرسان سال 2017 رهبری سابق هلدینگ ویون در منطقه اوراسیا میخائیل گرچوک از دعواها اطراف پرداخت مالیات در تاجیکستان انتقاد کرده بود و در صحبتش گفت که بیلین با طلب مقامات تاجیک راضی نبود و تلاش داشت از راه دادگاه این مسئله را حل کند. مقامات انداز در تاجیکستان در سال 2016 در مجموع 3 شرکت مخابراتی را به پرداخت اندازهای هنگوف موظف کرده است. در برابر طلب پرداخت 151 از 3 میلیون سومانی از بیلین، شرکت میگافون با پرداخت 155 میلیون سومانی و تیسل با 155 میلیون سومانی جریمه وظیفه دار شدند. در بحث‌های قبلی دادگاه این شرکت‌ها بحث را با کمیته انداز باخته بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
قرار است تا سال 2020 در پی تغییر ساختار میلیسیای تاجیک به پلیس تبدیل شود. آمادگی ها به این تغییرات 7 سال ادامه دارد. جزئیات این گزارش را من شلای عبدالله برایتان پیشنهاد میکنم. تولا یوریولا، مدیر برنامه های سه در شهر دوشنبه میگوید ماه فوریه سال جاری رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در یک سفرش به قرارگاه سه در وینا گفت تلاش ها برای انجام اصلاحات در ساحه ملیسه به خاطر گزارش به نظام کاری پلیس ادامه دارد و تا سال 2020 قرار است کاری زیادی در این سمت اجرا شود. در میان آرمان‌های کلی این اصلاحات، بالا بردن سطح کسبی خادمان حفظ قانون، مبارزه با فسادکاری، خاتمه دادن به شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شده‌ها میباشد. این همان مشکلات است که امروز در رابطه با کاری برخی خادمان ملیسه تاجیک با عنوان انتقاد صدا می‌دهد. تولا یوریولا گفت در صحبتش با مسئولین سه وزیر امور داخلی تاجیکستان گفته است رسیدن به این هدف‌ها امکان پذیر است و گفت
In February to present the accomplishments in the
روبری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در وینا خیلی با دلیل میگفت که این هدف ها اجرا شونده هستند. ما نیز شبهه داریم که مشکل فسادکاری و استفاده از ضرب و شتم و قانون شکنی های دیگر در فعالیت میلیسیای تاجیک چنین زود از بین برده شوند. ولی ما هم با امیدیم که تاجیکستان با توافقات خود برای تجدید فعالیت وزارت کارهای داخلی صادق میماند. فعلا کارشناسان سازمان امنیت و همکاری اروپا با وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تنها در زمینه تهیه اسناد قانونی برای گزارش از میلیسیا به پلیسیا مساعدت میکند.
سه
نهادی یاری رسان به تاجیکستان در امر تجدید ساختاری پلیس و مسئولان در این کشور در امر مطابق سازی قانونهای کشور به نظام نوی کاری همکاری میکند. بودجه گزارش از نظام میلیسیا و پلیس آشکار نمی شود، ولی بر اساس یادداشت تفاهمی که میان تاجیکستان و سه در سال 2011 امضا شده است، خراجات این اصلاحات از حساب بودجه و سهم سه و هم سرمایه های کشورهای عضو سه و همچنین خود حکومت تاجیکستان پرداخت می شود. تا زمانی انجام تجدید ساختاری کاری پلیس 2 سال دیگر فرصت است، ولی برخی ساکنان تاجیکستان میگویند موضوع اعتماد شهروندان به عدالت و کاری عادلانه پلیس در اجرای صلاحیت هایشان یکی از مسائل داغ باقی میماند. مهین دولتوی 32 ساله یک ساکنی پایتخت تاجیکستان میگوید به ساختارهای انتظامی کشور اعتماد ندارد و از روی تجربه گذشته اش میگوید
من کار افتاده بودم در شعبه میلیسیا، کاری من برابر نشد و به همه خاطر شاید باشه نفرانی که سری وقت برابر شده باشه، مشکلشون حل شده باشه، لیکن شخصا به خود من با وجودی که 3 ماه 4 ماه من انتظار شدم که شاید کاری ما رو میبینن که ما رو حال میکنن نکردن.
ولی هدف اصلی تبدیل اسم ملیسا به پلیس از نظر حقوقدانهای آگاه از اصلاحات حل مشکل اصولی در نظام است که نهایت باید به بالا بردن آبرو و مقام حامی حقوق در چشم جامعه سبب شود. در این زمینه وزیر امور داخله رمضان رحیم‌زاده هم سال 2015 گفته بود که تنها تغییر نام کردن ملیسا به پلیس به بهبود کار مساعدت نمی‌کند. او گفت باید یک قطار مسئله حل شود، از جمله مسئله حقوقی و تشکیلی. تجدید ساختار ملیسا به پلیس تا حال در گرجستان و قزاقستان عملی شده است، ولی به اندیشه کارشناسان صفت کاری پلیس در این کشورها با تحولات سیاسی و موقع حکومت در برخورد با رعایت قانون و حمایت حقوق انسان سخت بستگی دارد. فعالان حقوق میگویند هر قدر در کشور آزادی های سیاسی باشد، نظارت جامعه شهروندی از درستی کاری پلیس هم بیشتر می شود و در کمک به بهبود کاری حامی قانون مساعدت می کند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ده ها نفر در ناحیه شهر توس به خاطر لباس مکتبی فرزندانشان از شرکت خصوصی بیش از 20 هزار سومانی معادل 2000 دلار آمریکایی قرضدار ماندند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من آرزوی کریم پیشکش میکنم. نهدوتی، یک ساکن ناحیه شهر توس ولایت ختنان، سال گذشته به خاطر لباس مکتبی فرزندانش از یک شرکت 465 سومانی قرضدار شد و تا به حال نتوانست است که به گفته خودش از این درد سر خلاص شود. میگوید به نزدیک آمدن پایان سال تحصیل مسئولین شرکت زیبا 75 و مأموریت مکتب و معارف از آنها خواستند که هرچی زودتر قرض خود را سپارد.
با طفلی در کارش هست احنا باشه 60-70 سنگه طفلی شه 50-60 سنگه کرته سفه چه با گرسوک شه با سنکا و دفتر شه به حساب ما مدره میفارم که فرزندان بخونم بخشون یکان چی شوان به حسابات دقیقی کچه نگردن اینی شروعی تا میبینیم ما شیو کستون و اخوه دایه سلوی چی کنم اینه داده سلوی چی کنم اینه شرطه که همرو با ای طریقی به همه او را شروعی نیست.
مثل نهدوت ده ها والدین در ناحیه شهر توس ولایت ختلان از شرکت تهیه لباس مکتبی زیبا 75 بیش از 21000 سومانی قرضدار ماندند. در اول قرض آنها به 800000 سومانی می رسید. والدین میگویند لباس یگانه طلب مکتب و معارف است و رعایت نکردنش می تواند مایه گپ شنوی فرزندان و با تهدید اخراج آنها از مکتب شود. نهدوتی قهرمان گزارش ما سه فرزند مکتبخوان دارد و هر یک لباس مکتبی را سال گذشته به قیمت 155 سومانی گرفته است. از آن میترسد که این قرضش را پورا نپردازد، برای سال نو تحصیل قرضی نو زم خواهد شد.
شرایط ندارم، یه مرده که کسلیه، گاهی کار هست گاهی نیست، اینا نکی شرایط ندارم. مهم سر لباس نیست، مهم دانشه، مهم خونشه، مهم درسی تعلیم و تربیه هست. سر لباس چی پرابلمه ده معلمه و ده همه چیو؟ همه مجلس اشتراک دارم.
یک زن دیگر از ناحیه شهر توس در صحبت به رادیو آزادی گفت:
مجبورم کنه نمیرسه، همه پون مجبور کردن هیچ کنه خرید مو خردم، اینم یگون بر نپوشیده زتنش نپوشیدن شو. همورا امسالم که باشه نمیخوش، میرم همو خوام خیلی همو میرم اهم بازار میخرم دست از 30 دست از 60 اومگا من میرم همش بود مینم.
کامل آچلدیف مدیر معارف ناحیه شهر توس در صحبت به رادیو آزادی قرضی والدین از یک شرکت تهیه لباس‌های مکتبی را تصدیق کرد و گفت تلاش دارند که این قرض را زودتر سپارند.
مرحله به مرحله داده شده همه خودی پدر و مادرها در اندیازی با درکتر مکتب وارده به اسپورند. چهار تا پنج تا فرزند دارند و همش یک بارا برای تامین کردن خرده نمیتوند کن.
یک مقام حکومت ناحیه شهر توس هم میگوید بحث قرضداری والدین برای لباس خوانندگان بارها در جلسه های حکومت بررسی شده است. اما شهلا برهانوه رئیس شرکت زیبا 75 گفت آنها موافق به جیب ساکنان لباس تهیه کرده به خاطر دستگیری به والدین قرض داده بودند. حالا امید دارند که پرداخت قرض به درازا نمی کشند و کار آنها را به مشکل دوچار نمی کند.
طاقت کردیم مالی گفته با ایال گنیم که پول یافته با کارم رو تبری کردیم اشتاکی من پروسه کشولا میکنم میگم رزینکا.
شرکت زیبا 75 برای خوانندگانی سه ناحیه هم مرزی ناصر خسرو، قبادیان و شهریتوس لباس مکتبی آماده می کند. دستور لباس توصیوی یا یگانه برای خوانندگان مکتبهای میانه تاجیکستان در سال 2007 از جانب وزارت معارف تهیه و تصویب شد. چند سال پیش تقاضا شد که مسئولین مکتبها رعایه حتمی آن را نظارت کنند. در اول والدین حق انتخاب لباس برای فرزندان را داشتند و آن را اساساً از بازارها می گرفتند. اما سالهای اخیر از والدین خواسته شده است که لباسها را از شرکت‌های وطنی بگیرند و یا رهبریت مکتب‌ها یک لخ برای خوانندگان خود لباس فرمایش بدهد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
جهش قرب دلار در بازار ارز تاجیکستان، تاثیر روبل روسی و یا عوامل داخلی، به خاطر 50 درهم فایده یک آشپزخانه معروف در ولایت سوخ برای راه دادن افلاس در تهیه غذا بسته شد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
بانک ملی تاجیکستان بالا روی قرب اسعار خارجی از جمله دلار را در کشور به وضع گیاه‌سیاسی جهان وابسته دانست. قرب رسمی دلار آمریکایی طی هفته اخیر از 8 سومانی و 86 درهم تا به 8 سومانی و 89 درهم بالا رفت. در بازار غیر رسمی 100 دلار آمریکایی به 915-920 سومانی تبادل می شود. اما مسئولان بانک ملی در پاسخ به سؤال رادیوی آزادی گفتند آنها قرب خرید و فروش دلار و روبل روسی را برای بانک و سازمان‌های قرضدهی معین نمی‌کنند. به گفته مسئولان بانک ملی، قرب رسمی اسعاری که آنها معین می‌کنند تنها برای پرداخت گمرکی و به حسابگیری محاسبه استفاده شده، قرب اسعاری خارجی پایبندی آن نخواهد بود. بانک ملی می‌گوید قرب خرید و فروش اسعار خارجی نقد از جانب خود تشکیلات های قرضه در اساس طلبات و پیشنهاد در بازار داخلی مقرر کرده می شود و از قرب رسمی فرق می کند. بانک ملی تاجیکستان در حال در رابطه با بالا روی قرب اسعار خارجی اظهار نظر کرد که طی چند روز اخیر برخی از تاجران در تاجیکستان گفتند که یک هفته باز در بانک های کشور دلار خریدن نمی توانند. بانک آسیایی رشد برای بازسازی راه دوشنبه باختر 90 میلیون دلار مبلغ داد. به اطلاع دفتر مطبوعات بانک آسیایی رشد، سازشنامه گرانتی 90 میلیون دلاری را صبح 3 آوریل فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه و پردیپ سریواتس و رهبر دفتر بانک آسیایی رشد در تاجیکستان امضا کردند. 90 میلیون دلار مبلغی که از فاند رشد بانک آسیای رشد جدا شده است برای بازسازی 40 کیلومتر راه ماشینگرد دوشنبه باختر صرف خواهد شد. راه دوشنبه باختر که از شاهراهای مهم تاجیکستان به شمار می‌رود که مرکز و جنوب کشور را به هم می‌پیوندد و هر روز به حساب میانه در این راه 10,000 ماشین رو و آمه کنند. قرار است با خرج این مبلغ ها پهنای راه مذکور از 2 خط تا 4 خط وسیع شده، قبطی بالایی آن از نو منفرش گردد. بانک آسیایی رشد 20 سال باز با تاجیکستان همکاری دارد و در این مدت به کشور 1,600,000,000 دلار در شکل گرانت و یا قرض جدا کرده است. این سال نرخ حج برای زائرین تاجیک با کمیش 50 دلار گران خواهد شد. یک مقام کمیته دینی تاجیکستان روز 28 اپریل در صحبت بر رادیوی آزادی گفت افزایش نرخ راهگیری حج به یک تصمیم عربستان سعودی ربط دارد. او گفت عربستان سعودی قیمت بدوباش زائران در مینا، یکی از مکانهای زیارت در شهر مکه را تا 50 دلار بالا برده است. این مبلغ اضافی از هر یک حاجی ستانیده می شود، افزود منبع. این مقام کمیته دینی تاجیکستان گفت اینچنین در یک سال اخیر قیمت دلار نسبت به پول ملی سامانی کمی بالا رفت و این بالا روی نیز به مبلغ حج به تاثیر نخواهد بود. به گفته مسئولان کمیته دین، امسال در مجموع نرخ سفر حج 2018 نسبت به سال گذشته بیش از 1000 سومانی معادل بیش از 100 دلار آمریکایی گرانتر خواهد شد. سال گذشته نرخ سفر حج برای زائران تاجیک تقریبا 33,000 سومانی یا معادل 3630 خارجی دلار مقرر شده بود که نظر به سال 2016 4000 سومان بیشتر بود. مقامات کمیته دین میگن مبلغ زائرین برای خریدن بلیت هواپیما، مهمانخانه در مکه و مدینه، غذا، راهبلد، اقامت در مینا، قربانی، آب زمزم و باج شاهی صرف می شود. هر سال از تاجیکستان بیش از 6000 نفر به زیارت کعبه می روند. شهردار دوشنبه اعلان کرد که تا آخرین ماه می حرکت میکروافتوبوس های تمغه استارکس را در کوچه های پایتخت منع می کند. عین زمان مقامات روای استارکس ها را در خطسره های 2, 28, 51 و 54 ممنوع کردند. یک بار قطع شدن حرکت میکروافتوبوس ها در این خطسره ها ده ها ساکن پایتخت را سرسان کرده است. قربان خلف، یک مسئول دوشنبه نقلیات خدمات رسان، نهاد تنظیم کننده بخش نقلیات، در دوشنبه به رادیو آزادی گفت منبر میکروافتوبوس ها حق فعالیت در این خطسره ها را ندارند. به قول جناب خلف، برای عوض میکرو افتابوس ها در این خطسیر ها افتابوس ها سفر برکرده می شوند. این در حال است که قبلا در این خطسیر ها بیش از 2000 عدد میکرو افتابوس یا استارکس ها فعالیت می کردند. با قطع فعالیت این خطسیر ها همکنون این رانندگان از کار خود محروم شدند. شهرداری می گوید تلاش می کند آنها را در دیگر جا بایکار تامین کند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در یک هفته اخیر قربی اسعار خارجی در بازار ارزی تاجیکستان یک بار بالا رفت. قربی رسمی دلاری آمریکایی تا هفته اخیر از 8 سومونی و 86 درم تا به 8 سومونی و 89 درم بالا رفت. در بازار غیر رسمی 100 دلار آمریکایی به 915-920 سومونی تبادل می شود. بانک ملی تاجیکستان بالا روی قربی اسعار خارجی از جمله دلار را در کشور به وضع گئوسیاسی جهان وابسته دانست. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم شهلای گلخواجه.
بانک ملی در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت آنها قرب خرید و فروش دلار و روبل روسی را برای بانک و سازمانهای قرضی معین نمیکنند. به گفته مسئولان بانک ملی، قرب رسمی اسعاری که آنها معین میکنند تنها برای پرداختهای گمرکی و به حسابگیری محاسبی استفاده شده، قرب اسعار خارجی پایبند آن نخواهد بود. بانک ملی میگوید قرب خرید و فروش اسعار خارجی نقد از جانب خود تشکیلات قرضی در اساس طلبات و پیشنهاد در بازار داخل مقرر کرده میشود و از قرب رسمی فرق میکند. بانک ملی تاجیکستان در حال در رابطه با بالاروی قرب اسعار خارجی اظهار نظر کرد که تا چند روز اخیر برخی از تاجران در تاجیکستان گفتند که یک هفته باز در بانک‌های کشور دلار خریدن نمی‌توانند. پاسخ بعضی بانک‌ها به خریداران دلار یکسان بوده است: دلار نیست. با بسته شدن فعالیت نقطه‌های صرافی، خرید و فروش ارز خارجی در تاجیکستان تنها در اداره بانک‌های تجارتی و تشکیلات خرد قرضی صورت می‌گیرد. در تابلوهای چند از اداره‌های بانک‌ها در شهر دوشنبه روز 23 اپریل قرب 100 دلار آمریکایی 888 سومونی برای خرید و 889 سومونی برای فروش معین شده بود. کمچین شدن دلار در بازار ارز تاجیکستان با افتی به شدت قرب روبل روسی راست آمد. روبل روسی پس از تحریم‌های آمریکا نسبت به شرکت‌های عظیم روسی و چند از الیگارخ‌ها یک بار قرب خود را از دست داد. در تاجیکستان قرب روبل روسی پایین آمد. 1000 روبل روسی از 155 سومونی قبلی تا 143 سومونی رسید. مهربان برهانوف، کارشناس امور مالیه و بانک، میگوید ماس پایین رفتن قرب روبل روسی باعث به کم بالا رفتن قرب دلار و کمچینی آن گشت.
سری هر یک ماه فشارتون صورت میگیرد، در حالتی مثلا اگر اوردادوری از بانک روسیه باشد میتونست به صورت حساب این بانک به طریق نقدی و به طریق غیر نقدی انتقال دهد، یکی با خواهش بانک هر طرف ها میتوند که پول کنورتاسی کنه که مثال مبادله کنند با دلار با روبل و روبل با دلار بر صورت حساب گذرانده.
برهانوف میگوید یکی از سرچشمه‌های اساسی واردات دلار به تاجیکستان این روبل روسی است، چون قرب روبل نسبت به دلار افتی دیگر به قدر کافی از روسیه دلار خریداری کردن نمیتوانند، شهر داد او. یک سبب دیگری که بانک‌ها این زمان نمیخواهند به مشتریان دلار فروشند، فرقه در قرب آن و وضع نمایانی در بازار ارز است. یعنی بانک‌ها برای فروش دلار با اون قیمتی که بانک ملی مقرر کرده است آماده نیستند. فعالیت صرافی‌های مستقل در تاجیکستان منع شده است. تنها بانک‌ها و سازمان‌های قرضه‌ای به عوض اسعار حق دارند. حالا بانک ملی قرب دلار را در سطح 887 نگو داشته است، ولی در شبکه اجتماعی کاربران از عوضی $100 به 914 تا 900 سومونی در بازار به اصلاح 30 خبر میدیند. در گذشته هر بار قرب دلار به بالا میجهید، انگشت اشاره بانک ملی روی نقطه های صرافی بالا میشد که در بازار هنگامه را به وجود آوردند.
شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. مقامات نظارت بهداشت در ناحیه باباجان غفوروی ولایت سغد آشخانه مرغ آرام را که مرغ ها را زنده در دیگ می پخت بستند. آشخانه مرغ آرام در کنار شهر خوجند محض با مرغ های پخته شده خانگی معروف بود، ولی اخیرا در شبکه های اجتماعی نوار پیدا شد که نشان می داد مسئولان این آشخانه در شرایط بدی بهداشتی مرغ ها را زنده به دیگ جوشان انداخته بعدن ضبط و آن را پر می کنند. فرقت شریپوف معاون سردختور مرکزی دولتی نظارت سانیتری و اپیدمیولوژی روز 1 می در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد از پیدا شدن نوارها بلافاصله به تفتیش فعالیت این آشخانه شروع کردند. او گفت
حکم اساسا نسبت همون بوینش بود، بوینی که وای اداره بویتوری نظارت تشبیشه وای راستگاه همون بوینش پیشین شهر خوجند میکردگی یک ماه می یک 15 روز پیش همین بوینه برای که خیلی مبلغی هستم بود 50 درم ارزان فروش گفته همین جوار خودش تشکیل کرده است. خیلی کمبودیات بود، کمبودیات بود، ما باید پر رو بغای کردگی، بازداشت کردگی، پروتکل کردگی.
شریپوف افزود پس از سنجش و آشکار شدن کمبودی ها با قرار مرکز سانیتری و اپیدمیولوژی فعالیت آشخانه از روز 20 اپریل قطع کرده شد. با گفته این مسئول مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی در نسبت آشخانه معروف به مرغ آرام که در اصل محمد نام دارد و مالکش فیض الله علیموف می باشد پروتکل ترتیب داده شده به مقامات پرکراتور این ناحیه سپرده شده است. فرخت شریپوف گفت مقامات پروکراتورا در نسبت این صاحب کار بر اساس سنجش های آنها بهای حقوقی خواهد داد.
تمام حجت ها شما پروکراتوری ناحیه و ارسال کردگی برای یکم های دلنش و یک کار خودشان و دیلی جنرین میکنم میکنم باید نفسی نامه.
در مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی ناحیه باباجان غفورو گفتند باری آخر فعالیت این آشخانه ماه دکبری سال 2017 تفتیش شده یک زنبوره کمبودی ها آشکار شده بود. پس از این سنجش مقامات ماموریت این آشخانه را 1000 سومانی جریمه کردند. اما مسئولان بهداشتی میگویند در این میان با تصمیم حکومت جمهوری در مقامات نظارت سانیتری و اپیدمیولوژی تغییرات ساختاری جریان داشت و کارمندان این نهاد از نو به کار پذیرفته شدند. هنگام جریان داشتن تغییرات ساختاری در اداره و مؤسسه های ناحیه تفتیش برده نمیشد و به گفته مقامات صاحب کاران از این فرصت سوء استفاده کرده معیارهای سانیتری و اپیدمیولوژی را به خاطر گرفتن فایده مفت پایمال کردند. آخر سال 2017 هم رئیس جمهور امام علی رحمان مقامات را برای راه دادن گوشت مرغ پس صفت از خارج کشور سرزنش کرد. در پی انتقاد رئیس جمهور سه مقام بلند پایه، رئیس اداره تاجیک استاندارد، معاون وزیر تندرستی اوید به بهداشت و ریاست بیطاری وزارت کشاورزی از وظیفه هایشان سبکدوش شدند. بعد از انتقاد رئیس جمهور، حکومت جمهوری از تأسیس نهاد نو با نام کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری نزد حکومت تاجیکستان خبر داد. این نهاد در زمینه ساختارهای پیشینی خدمات نظارت دولتی بایتوری، خدمات نظارت دولتی زادپروری و بازرسی نظارت دولتی تخمی تأسیس داده شد. اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکو یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. سروینوز روحلو هستم، مجری و گردوننده برنامه امروز. مهمان امروزی برنامه ما هستند ستاره کرامت‌الله، آوازخوان جوان تاجیکی که تصمیم گرفت اولین کنسرت خود را برای نجات یک کودک بیمار ببخشد. کنسرت خیریه‌ای ستاره کرامت‌الله 2 می در دوشنبه برگزار شده و مبلغی به دست آمده برای طبابت ابو مطالب یک کودک 12 ساله از شهر کلاب ارسال خواهد شد.
ستاره کرامت‌الله سال 1992 در دهه دوآبای ورزا به دنیا آمده، ختم کرده آموزشگاه موسیقی به نام ملکه صابیرو و کنسرواتوری ملی تاجیکستان می باشد. او همزمان سال 2009 اکادمی مقام را در یک مکتب مخصوص ختم کرده است. حالا در انسامبل شش مقامی نزد کمیته تلویزیون و رادیو کار می کند. دارنده چند جایزه موسیقی از جمله سرود سال است.
نخستین کنسرت خیریه‌ای ستاره در حال روح‌اندازی شد که او چند پیش از آمریکا برگشت. او تیر ماه سال گذشته عروسی کرد و چند ماه اخیر همراه با شوهرش در آمریکا زندگی می‌کند. ستاره کرامت‌الله 27 اپریل در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی از کار و ایجاد و زندگیش در دوشنبه و آمریکا قصه کرد. ستاره، نخست به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید و می‌خواستیم اول در مورد روح‌اندازی این کنسرت خیریه می‌گفتید.
راستی گپ، من کنسرت خودم رو حالا برپا کردنی نبودم، اما همین مادر همین کودک رو دیدم، با من صحبت کرد و من بسیار کودک رو دیدم و احساسات داده شدم و باز ما به خانه اون کس سفر داشتیم، به شهر کلوب رفتیم و دیدیم شرط و شرایطی اون رو در حقیقت هم نیاز داشت.
کودک چی کسال بود؟
کودک 12 ساله است، اما نمیگوی 12 ساله است، از حسابه که بسیار مریض است، حتی شیشتن رو به یک عذاب میشیند، حرف هم نمیزند. شاید همین کنسرتی ما برپا میکنیم کمک رساند. من بسیار چرا بسیار خیریوی کنسرت ها میشود، ما میرویم، اما این اینجا بسیاری نیستم، یک خودی من هستم. خلاصه نتوانستم رد کردم و همین خیلی تصمیم گرفتم که یکون کنسرت خودم رو به خیر و سخاوت بدهم. من خودم بسیار کودک دوستدار هستم، بسیار دلسوز هستم، میخوام یک کمی هم باشد دستی من برسد. ما رفتیم به خانه اون کودک رو دیدم، وقتی بسیار ما رو در بغل گرفت، یعنی نمیخواهد خستن. من خودم رو داشته نتوانستم. اون لحظه رو به فکرم هر یکی ما بینیم تاثیر سخت میرساند و من از همون جا گفتم که من کنسرت خودم رو برپا کردنی نبودم، حالا اما برخاطر همین دو دارم که یک کمکی ما به همین رسد برپا می نمویم. و ما همه خیلی تصمیم گرفتیم روز 2 می ساعت 5 در فیلارمونیا دولتی کنسرت برگزار می گردد.
و چی ترانه‌های نو دارید؟ مثلا در یک سال چی ترانه‌ها آفریدید؟ چی است موضوع؟
در این کنسرت روستی مبلغی آمده شده کلی به تو ترکی عزیز بخشیده می شود. من باز خودم از حساب خودم، یعنی من از دستم چیز بیاید یاردم میتیم و سرودهایی که گفتید در اون کنسرت کلن قریب که همه سرودهای نو میخونم، سرودهای نو ایجاد کردم به وصفی همون موضوع است. فکر میکنم که به بینندگان و مخلصان عزیزم خیلی پسند میآید.
استورت با لباس های عروسیش در شبکه‌های اجتماعی تیز ظاهر شد و تویش هم مثلا میانی مخلصانش ویروس مثلا خبرش پخش میشد. خودت میخواستی که مثلا رسانه‌ای شود یا دوستانت این عکس‌ها رو رسانه‌ای کردن؟
چنون خودتون میدونید دختر امروز باشد پگو باشد دیگر روز باشد حتما به شوهر میبراید چون که باید فرزند دار شود اویله خوب داشته باشد فرزند دوی نقص داشته باشد من نیست چه این گونه ارزو داشتم من که توی منم چنین برگزار گشت من در حوالی خودم کردم در نزدی افغا هم سویه همون در خش و تبارون همون یک توی آدیو نکردم تاجیکو نکردم بله
سیتورا برپایه عشق محبت اویله دار شد یا خواهش والدین بود
پدر و مادرم مرو هیچ وقت مجبور نکردن که فلان آدم رو میگیری خودت انتخاب کن زندگی خودت هست ما تو رو مجبور دادن نمیتوانیم و البته انتخاب شوهرم هم بود بسیار تر و من بعد بله
سیتورا فرزندی آیندهش انتظار است
البته چرا نه بسیار میخوام
سیتورا وقتی شما اویله دور شدید شوهرتون مانع صحنه برآمدن از رودخانه شما نشد
البته روز دیگه بگویم اگر شوهرم نمیخواد من آواز خوانی کنم بله خیلی چخل فهمونم من که از خوردی در این کسب بودم این کسب هم از خیلی مشکل است و من چخل گویم این کنسرت خیلی ریوی که از برای نجات یک کودکی است که ممکن و شفا یابد فکر میکنم که در این باره نه اونقدر سر این موضوع بحث زیاد نمیکنم
چند مرتبه سفر داشتید به امریکا بسیاری ها میروند و باز نمیگردند و شما تصمیم نداشتید که اونجا مونید
من سال گذشته به من دعوتنامه روی کردن اونجا روزی شش مقام بود صد سالگی نیروی امینوف بود من رو در اونجا دعوت کردم من سال در همونجا بودم هم کسبونم اونجا زیاد هستن و خوب هم گذشته بود و این سال من اوهی اصل رفتم راستی به چند دولت ها سفر کردم از 4-5 یک هفته زیاد استاده نمیتوانم نمیدونم چی خیلی باشد نباشد من فکری دیگر رو نمیدونم اما خودم نمیتوانم اینجا وطنم است نمیدونم در آنجا چند سرود بکار نایستادم از پای ایجاد بودم و سرودهای تیار کردم که اومده در اینجا ثبت کردم حالا باشد در کنسرت پیشکشی مخلصانی از منمایم
از دورا بعد از ازدواجتان و بعد از در روزهایی که مثلا در امریکا موهی اصل میگذاروندید همون زمان در تاجیکستان یک سرود شما بسیار به مود در اومده بود یاد کردم او چنون داشت این شما پیش از ازدواجتون مثلا آماده کرده بودید یا که بعد از اونه که مثلا رفتید خونه شوهر
من یک دختر هستم در آیلم مادرم خیلی به همه فرزندان مادر خودش شیرین است دیگر خیلی می نماید اما مادری من بسیار بسیار خوب است بسیار مادری مهربان است مادرم بیمار شدن وضعی بیمار شدن و بسیار بیماری سخت شدن و من طول 2 ماه در بیمارخانه همراهشون خوابیدم بسیار عذابهایشون رو دیدم و من بسیار تاثیر کرد همین سرود به من آوردن غزل میانه نیسا است در همون وقت چخیل گویم وقتی بسیار با احساساتی بود وقتی مادرم رو می دیدم اینقدر عذاب می کشد با همین درد من سرود رو خواندم چشمی گناه رمت رو شادی و هم غمت رو من یاد کردم آچم بالین و بسترت رو رومالکی سرت رو تو ماری در برات رو من یاد کردم آچه من یاد کردم آچه با من نشستنت رو لاچی را بستنت رو ارما شکستنت رو من یاد کردم آچه
شما از امریکا یک کشوری مثلا که بسیاری ها ارزو میکنن در اونجا زندگی کنن چی خیل است؟
هر یک شهر به خود یک خاطره دارد یک چی خیل گویم یک چی من با بسیارتر به من نمیگویم که به من محقول نشد خیلی به من محقول شد من چند شهرهایش رو تماشا کردم و چی خیلی که گفتم هر یک شهری اون به خود یک خاطره دارد یک چیز دارد که فراموش نشونده است
امروز چند آلبوم رو وردید چند
چند سرود در مجموع دارید؟ با کدام آهنگ سازو همکاری میکنید؟
من تا امروز بسیار سرودو کردم در ژانر شش مقام، در استرادا، و من همه قریب که من با همه آهنگ سازو، با همه شاعران همکاری دارم، چون که رنگ و رنگ شد بسیار یک چیزی نو پیدا میشود. با آهنگ سازان، با فیضعلی عمر، با ذکر الله حکیموف، با استاد توبی شیلولی، شاعرای رحیم جان همکاری دارم، و در ژانر شش مقام باشد با خورشید ابراهیموف در انسمبل دولتی شش مقام کار میکنم. یعنی در دو ژانر کار و فعالیت دارم. بسیارتر پدرم است. پدرم بسیار مرا دستگیری کردن در هر لحظه، در هر وقت.
شنونده های عزیز، شما صحبتی ما رو با آوازخوانی جوان ستاره کرامت الله میشنوید.
از ستاره مثلا داره ترانه که همین حالی فقط شنونده و بیننده شما میشنود و جوی نصر رو دید آموده کرده در کنسرت پیشکش مخلصا میشه؟
بله، سرود رو یک چور مصرعش رو سرایم. روی سنگ سرد ساحل از گذشتی عمر غافل، ما دو عاشق، ما دو بدل، در خیالت هست یا نه. روی سنگ سرد ساحل از گذشتی عمر غافل، ما دو عاشق، ما دو بدل، در خیالت هست یا نه. بوسه های عاشقانه، لحظه های جاودانه، اون همه بیت و ترانه، در خیالت هست یا نه.
شکر ستاره. چی تصمیم های دیگر دارید بعد از برگزاری کنسرت؟
چه خیلی که قید کردم، هم در ژانر استراده کار میکنم، هم در ژانر مقام. حاضر ما آماده که داریم روزی 12 می، روزی ایدی مقام است، باز تیاری با اون روز است. ما سخت تیاری دیده استراده ایم با این روز، های کار استیم. میخوام یک کنسرت برپا نمایم که نمیخوام همین خیلی کنسرت باشد، میخوام یک کنسرت باشد که فراموش نشونده باشد، و گفتم در نقشه داشتم، باز این کنسرت پیدا شد، پیش آمد. انشاءالله کوشش میکنم این کنسرت رو برپا کنم، بعدا کنسرتی خودم، فکر کنسرتی خودم میشوم. چخلی که گفتم ترانه‌های نو به نو ایجاد کرده استودیم، از پای کار و فعالیت هستیم، کارهایمون زیاد است.
شنونده های عزیز، شما صحبتی ما رو با آوازخوانی جوان ستاره کرامت الله میشنیدید. اینجا میرسیم به پایان برنامه نوبتی مهمانی آزادی. خیر، تا صحبتی دیگر، خدا نگهدار.
طفلی گذشت و گم شد، میلاد نامه ما، عشق تو مهر نو زد در زاد نامه ما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. در جنگ های کشورهای خارجی از جمله عراق و سوریه بیش از 500 شهروند تاجکستان کشته شدند. این رقم را روز 12 می امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان در ملاقات با روحانی ها و دانشمندان و مقامات دیگر تاجک در دوشنبه بیان داشت و گفت در این جنگ ها بیش از 600 شهروند دیگر تاجکستان دستگیر شدند. آقای رحمان در ملاقاتش از تجمع جنگجویان تاجیک در افغانستان هم نگرانی کرد و گفت که آنها پس از سرکوب گروه دولت اسلامی از خاورمیانه به نزدیکی مرزهای تاجیکستان کوچیدند و همچنین به پایین آوردن نرخ‌ها در ماه شریف رمضان و ذخیره دو ساله خوراک و سوزیشواری تأکید کرد. گزارش کامل را در این باره در ادامه برنامه میشنوید. تنش لفظی میان اسرائیل و ایران دو روز پس از آن شدت گرفت که اسرائیل موقع ایرانی ها را در سوریه هدف قرار داد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی جمهوری اسلامی روز 11 می در خطبه نماز جمعه به اسرائیل هشدار داد که اگر بار دیگر بالای موقع ایرانی ها در سوریه حمله کند، تهران شهر تل آویو و حیفا را هدف حمله های راکتی قرار خواهد داد. اویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل به این اظهارات رهبر عالی ایران واکنش کرد. او از جمله گفت:
مصر لاسد طایف تهرانی طایف قاسم سلیمانی و کوخ قدس املا زریم لخا.
با اسد این پیام رو دارم که ایرانی ها را بیرون کند، با قاسم سلیمانی جواب رد بدهد. آنها تنها ضرر می رسانند و حضورشان مشکلات را بیشتر می کند.
افشار بمت با لاور و لایل خیم خریم.
ارتش اسرائیل میگوید که در سوریه مکانهایی را هدف قرار داد که بیشتر استخبارات ایران از آنها استفاده می کرد. در عراق روز 12 می رای دهی در انتخابات پارلمانی برگزار شد. بر اساس نظرسنجی های قبل از انتخابات، حزب اتحاد بر رهبری نخست وزیر کنونی حیدر عبادی پیشتاز است. نوری المالکی و هادی المیری دو حریف مهم حیدر عبادی در انتخابات روز شنبه اند. این دو نفر بیشتر با ایران نزدیکی دارند. پس از آنکه عراق سال گذشته پیروزیش را در برابر گروه تندروی دولت اسلامی اعلان کرد، این اولین بار است که در آن کشور انتخابات برگزار می شود. اتحادیه اروپا به حکومت مونتنگرو هشدار داد که اگر به امنیت خبرنگاران و آزادی بیان توجه نکند، تلاش هایش برای پیوستن با این اتحادیه برباد خواهد رفت. یوهانس هان رئیس کمیسیون گسترش اتحادیه اروپا این گپ را روز 11 می پس از ملاقات با خبرنگار الیور لکیچ بیان داشت. لکیچ در حمله روز چهارشنبه گذشته در نزد خانه‌اش با ضرب تیر زخمی شد. یوهانس هان گفت این حمله آزادی بیان و رسانه ها را که از ارزش های اساسی اتحادیه اروپا است به گونه آشکار هدف قرار داد. مونتنگرو که سال گذشته عضو پیمان ناتو شد، سعی دارد عضویت اتحادیه اروپا را هم به دست بیارد. باتیر پرپیوف رئیس کمیته دولتی اندازی ازبکستان از مقامش برکنار شده است و تا 14 سال اخیر در این وظیفه کار میکرد. رسانه های ازبکستان روز 11 می نوشتند که جنرال پرپیوف در یک نهاد دیگری دولتی به حیث معاون رئیس به کار پرداخت. باتیر پرپیوف خدای رستم عنایتوی 73 ساله سابق رئیس خدمات دولتی امنیتی ازبکستان است که ماه ینوری امسال به استعفا رفت. قبلا منابع بخش ازبکی رادیوی آزادی گفته بودند که باتیر پرپیوف نیز ماه اکتبر سال 2017 به دلیل وضع نچندان خوبی سلامتش نامه استعفا نوشته بود. منابع گفتند او وقتهای آخر بیشتر از درد پای شکایت داشت. کمیته دولتی اندازی ازبکستان ماه ینوری سال 1994 تأسیس شده، باتیر پرپیوف سال 2014 ریاست آن را بر عهده گرفت. حالا بهزاد مصایف اجرا کننده وظیفه رئیس کمیته دولتی اندازی ازبکستان تعیین شده است. و پایگاه اینترنتی دیسرنت شیرمحمد جان محمدوف رئیس دانشگاه دولتی شهر خاروق و دکتر علوم اقتصاد را به اثردوزی متهم کرد. این پایگاه روز 12 می در خلاصه خود نوشت جان محمدوف سال 2011 هنگام دفاعی رساله دکتریش متن‌ها را از کتاب بعضی دانشمندان روس روی بردار کرده، برای مثال روسیه را به تاجیکستان و اقتصاد سیا را به اقتصاد غیر رسمی عوض نموده است. جان محمدوف 61 ساله از سال 2014 باز رئیس دانشگاه دولتی شهر خاروق است. در ترجمه حال او گفته می شد که مؤلف بیش از 50 مقاله علمی و متدی به زبانهای تاجیکی و روسی است. یک روز پیشتر پایگاه دیسرنت خیرالله غفوروف معاون رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان را نیز به اثردوزی متهم کرده بود. طی یک ماه اخیر دیسرنت رساله های برخی از محققان تاجیک را مورد شبهه قرار داد و اسم 34 نامزد و دکتر علم را به حیث نفرانی آورد که در متن رساله های علمیشان پلاگیات یا نشانه های اثردوزی آشکار شده است. اما وزارت معارف و علم تاجیکستان در آغاز ماه می با نشر یک بیانیه گفت ادعای پایگاه دیسرنت زمینه حقوقی و علمی ندارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبوده جمعه باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل
www.ozodi.org.
رئیس جمهوری تاجیکستان روز 12 می در آستانه ماه رمضان با روحانیان و اهل ضیاء کشور ملاقات کرد و از آنها خواست تا در مبارزه بر ضد تروریسم و افرادگرایی فعال باشند. امام علی رحمان برای معرفی اسلام واقعی به مردم، مخصوصا جوانان، نقش امام خطیب ها را مهم دانست، اما در عین زمان از بعضی آنها به خاطر پیروی و ترغیب عقیده های افراطی انتقاد کرد. در دوام چند سال اخیر 23 خطیب و نائبانشان که به قول رئیس جمهور اعضای نهادهای تروریستی و افرادگرایی بودند بازداشت شدند. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت که ده‌ها جنگجوی تاجیک پس از سرکوب گروه دولت اسلامی از عراق و سوریه به افغانستان کوچیده در حدود آن کشور جابجا شدند. رئیس جمهور رقم مشخصی را به زبان نآورد، اما گفت در میان آنها جنگجویان کشورهای دیگری پس از شوروی نیز هستند. رئیس جمهور تاجیکستان روز شنبه در صحبت با اهل دین و ضیایی‌ها گفت تا کنون در جنگ‌های کشورهای خارجی بیش از 500 شهروند تاجیکستان کشته شده، بیش از 600 نفر دیگر دستگیر گردیدند. او از آن نگرانی کرد که بعضی از مردان همراه خود زن و فرزندانشان را نیز به میدان‌های جنگ برده بودند و پس از کشته شدنشان آنها سرگردان ماندند. اکرم شاه فلالیف وکیل مجلس نمایندگان که در ملاقات با رئیس جمهور حضور داشت میگوید امام علی رحمان از روحانیان و اهل زیاد دعوت کرده است که با نظرداشت وضع فعلی جهان زیرکی سیاسی را از دست ندهند.
جامعه جهان خیلی ناآرام هستند و از آن جمله تاجیکستان عزیز ما باید همه وقت از این خطر ها ایمین باشد. در این باره جناب عالی قید کردند که البته در آن جهان از طرف بعضی متاسفانه از بعضی دولت طرف بعضی دولت ها دستگیری میابند و البته آنها تورست میخوان که آنها جناب عالی قید کردند که بسیاری از آنها در حدود تاجیکستان هم دستگیر شدند که میخواستند که وضع آرام و تنج آرام تاجیکستان رو نیز آرام ناآرام سازند، لیکن خوشبختانه این به آنها میسر نگردد.
در این ملاقات همچنین برخی از روحانیان و صاحبکاران به رئیس جمهور وعده دادند که برای آبادی محلشان تلاش میکنند. از جمله به قول اشتراک داران این ملاقات حاج حسین موسازاده رئیس شورای علمای ولایت سغد گفته است در ناحیه قانچی یک پل را تعمیر کرده، اینچنین یک بنگاه طبی میسازد. محبوبه عظیمه از اشتراک داران دیگر ملاقات با رئیس جمهور میگوید زنان صاحبکار نیز چنین وعده ها دادند.
من فکر میکنم که بسیار جرأت بلند زن ها داشتند، از آن جهت که بانوان میخواستن با یک جرأت بلندانه میگفتند که ما مثلا یک بنای کودکستان میسازیم برای 300 تا 350 برای کودکان یا برای تعمیر 1900 مثلا یک مکتبی تحصیلات میانه عمومی هم تعمیر و ترمیم کپیتالی کرده دادن به استفاده، یا اینکه ساختن مثلا بنای تندرستی. البته از جانب زنها خیلی جرأت بلندم بود.
اما در ملاقات با رئیس جمهور که در آن عالمان حضور داشتند به تحولات های اخیر در علم تاجیک و بحث اثردوزی اشاره نشده است. رئیس جمهور تاجیکستان در ملاقات با روحانیان و اهل ضیاء با توجه به اینکه تامین امنیت منطقه آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان با وضع افغانستان رابطه بواسطه دارد گفت ما به این مسئله بی‌طرف بودن نمی‌توانیم. شمال افغانستان که با تاجیکستان هم مرز است ماهای اخیر محل درگیری نیروهای حکومتی با دسته های است که به قول مقامات کابل از تندگرایان کشورهای سابق شوروی عبارتند. میان این افراد اعضای گروه ممنوع دولت اسلامی نیز کم نیستند. مقامات تاجیکستان میگویند سال گذشته در مرز کشور 18 قاچاق بر را از بین بردند و 20 نفر دیگر را دستگیر کردند. ضمن نتیجه گیری از کار مرزبانان تاجیک در سال 2017 در یک جلسه گفته شد که در این سال در مرز با افغانستان 31 مراتبه زد و خورد مسلحانه و وقوع پیوسته است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
صدای تشریف خلیل فجونیگار شناخته توجیک که همیشه با لبخند صحبت میکند، هنگامی یاد آوردن این حادثه میلرزد. او از کمترین مردان است که خبری خودکشی زنان در جامعه را آشکارا محکوم میکند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرنوزی روحلوی را میکنم. وی روز 11 می در صحبت با رادیو آزادی گفت هر خبری خودکشی زنان و کودکان را چون دردی عزیزان خود قبول میکند. این حجبنگار چند روز پیش هم توسط یک پیام ویدیویی از مکان غرق شوی دو دختری جوان در نزد دریای سرخاب گفت مرگ تصادفی دو دختری سراپو از ارزو مجبورش کرد به ناحیه رشت رود و به نزدیکان آنها تسلیت بگوید. او در یک صحبت با ما گفت مرگ جوان دخترها و خودکشی های زنان با کودکانشان به یک تمایل نگران کننده در جامعه تاجیکستان تبدیل شده است و او شخصا نمیتواند این خبرها را به آسانی تحمل کند. هر حادثه مدهش در ذهن او سوال و پرسش های زیاد ایجاد میکند.
حالتی که میشد دخترک کودکاش همی دارن میفرد در فکر خیال او من نمیدونم که چی که پایی که این قدر دل سنگین دارن ممکن میگیرم کودکا رو میدارن میفرد یا بینگی ممکن مجبور میشنن که سوارش چوپانه ممکن یک جنگ رو اولوی دار.
تشریف خلیل فجونیگار شناخته توجیک خود پدر است. به طرفی جامعه به مسئولیتی و به مهری برخی مردان در برابر همسران و وجود خشونت در آیله ها رو پدیده نگران کننده و هم سببگاری چنین فاجعه ها می نامد. در همین حال با گذشت 3 روز از فاجعه در دهه سنبله ناحیه حصار جستجوی جسد مادر و کودک سیرم خلوه 23 ساله و پسرانش نعمت الله 2 و صحبت الله 4 ساله همان ادامه دارد. باور خویشاوندان این است که زن و کودکان خود را به دریای کفر نهان انداختند. آنها میگویند فرضیه ناپدید شوی و یا فراری این 3 نفر را قبول ندارند، چون که جستجوهای آنها از صبح بر وقت 7 می تا به حال هیچ نتیجه نداده است. میجگونا کریموفا رهبری بخش زنان ناحیه حصار در صحبت با رادیو آزادی گفت
نمایندای کمخبار می خودان دینم جا بودم نیستم با این روز خط نمایندای کمیته کار بازانیم رفتم نیستم اولیم کفتکو دختر نبود که خودکشی در دست دانه و یک گم برای بورا مو در گم که شکایت کرد یارد خیلی زندگیش می کم کم پرابلیم دو شوارش کم تر نگو نمی کرد و اینا بودم.
مسئله خودکشی را سازمان های مدافع حقوق زنان در تاجیکستان خیلی جدی و نگران کننده می نامند و می گویند در حالت های زیاد خشونت خانوادگی سبب این حادثه ها می شود. اینی حال با نظر و حقوق دانی تاجیک مشکل اقتصاد و اجتماعی را از علت اصلی می داند که در این اواخر زنان را به قصد جان خود و فرزندانشان انداخته است. از سوی دیگر به گفته او ساختارهای دولتی نباید دنبال مسائل ظاهری مثل معین کردن سر و لباس بلکه پی راه حل کاهش خشونت در آیله و کمک روانی به آسیب دیده های این مشکلات شوند. برخی روانشناسان میگن انسان هایی که دست به خودکشی میزنند زینه های زیادی را میگذارند تا به این تصمیم برسند. برای مثال دردهای جسمانی، احساسی و عقلی در آخر فکر انسان ها را ویران میکند. از سوی دیگر به این مشکلات وضع ناخوب اجتماعی زم میشود. محمد الله دولتوف روانشناس توجیک میگوید در هر حالت زنی به تنگ آمده باید پیش از دست دادن به فاجعه فکر کند که با چه مقصد زندگی میکند.
بعضی آدمانی را میدونم که ما کار کرده ایستادیم، هرچند در کنجی که دلشان مایل خودکشی است، ولی ما کار کرده ایستادیم با شعور و با تفکر آنها و میبینیم که بواسطه اصلاح رفتارش را میکند. همه این حالتهایی که بواسطه به عمل میاد در حالت ایموشنالی، در حالت بواسطه احساسی این کار را اجرا میکند.
خودکشی یا خستی خودکشی در تاجیکستان تمایلی نو نیست و سال به سال شیوه های تکان دهنده را کسب میکند و این مشکلی در یک سال اخیر مصر بیماری سیرویت مییابد. در 4 سال اخیر 7 حالتی تلاش خودکشی زنان از راه بدریو انداختن ثبت شده است، اما با این همه دهشتش بعد از مدت خبری خودکشی هم به گوشه فراموشی میرود. فراموشی که به قول تشریف خلیلوف نابخشیدنی است.
با سوزش جان انا ای ما بین سر
دلمی با خدا در دلمی در دلمی دلمی او با خدا در دلمی در دلمی وای تو در دلمی او با خدا در دلمی در دلمی
دلشی او با خدا در دلشی در دلشی
انا کاشم قلمی انا ماندم علمی
انا کاشم قلمی انا
ماندم انا تو در دلمی با خدا در دلمی انا یه انا یه
شرکت مخابراتی بیلاین با کمیته اندازه تاجیکستان وارد بحث نوی دادگاهی شده است. این شرکت دعوا دارد که کمیته انداز آنها را نادرست جریمه بست. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. کمیته انداز تاجیکستان در پی یک سنجش سال گذشته اندازهای پرداخت نشده بیلاین را کشف کرده، این شرکت را با سپردن 51 میلیون سومانی نزدیکی 6 میلیون دلار قرض و جریمه موظف نموده است. بیلاین در عریضه خود به عنوان دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه خواستار بیکار کردن قرار کمیته انداز شده است. بحث نوی دادگاهی در حال است که سال 2016 هم کمیته انداز تاجیکستان همین شرکت را با اتهام نپرداختن مالیات در حجم 151 از 3 میلیون سومانی جریمه کرد و بحث به فایده دولت حل شد. این قرار به گفته شرکت مخابراتی آغاز تنزل شرکت گردید. در یک اظهاراتش بیلاین گفت سال 2016 در مجموع در حجم 73 میلیون دلار انداز سپرده تنها 68 میلیون دلار فایده دیده است. زبانیسا عبدالله‌زاده رئیس دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه روزی 10 می در صحبت با رادیو آزادی گفت شکایت تکام 2 ماه پیش دسترسی آنها شد، ولی بنابر شکایت کاساسیونی آن به دادگاه عالی اقتصادی فرستاده شد.
بررسیش پیز نشید دولی ما در پرونده داشته نامده در ما همو عرضه تکام که اویدی بکر کردن بکر دانستن همو قسم یکی قرار سنجشی انداز کنیده انداز شما همو
مسئولان شرکت بیلاین هم در یک صحبت تلفنی وجود دعوا با کمیته انداز را تصدیق کردند. یک مسئولین شرکت بدون ذکر نامش روزی 10 می گفت مسئولین شرکت امیدوار هستند که دادگاه حق را به حقدار می‌رساند. شرکت بیلاین تا ماهی گذشته به هلدینگ مخابراتی ویان تعلق داشت که اکثر سهامدارانش ثروتمندان روس هستند. ویان روزی 6 اپریل امسال اعلام کرد که یک عضو این گروه از جمعیت مسئولیتش محدود تکام LLC که در تاجیکستان زیر برند بیلاین فعالیت میکند با فروش گذاشته است. منبع رادیو آزادی در شرکت بیلاین گفت واقعا هم شرکت فروخته شده است، ولی حالا حجت گذاری خرید و فروش به انجام نرسیده است. این هم صحبت ما از شرح بیشتری موضوع از جمله آشکار کردن اسم مالکدار نوی بیلاین خودداری کرد. در اطلاعیه مطبوعاتی روزی 5 اپریل نشر شده گفته می شود که مالکدار نوی برند بیلن شرکت با اسم زت موبایل می شود و به مقام رهبری کل شرکت متخصص زاده خارواتیا ماریو سویتکویش تعیین شده است. جزئیاتی از این بیش نشر نمی شود. در گذشته 10% سهمیه های این شرکت به حسن اسدالله‌زاده رهبری اوریون بانک تعلق داشت. در یک مصاحبه‌اش با نشریه کمرسان سال 2017 رهبری سابق هلدینگ ویون در منطقه اوراسیا میخائیل گرچوک از دعواها اطراف پرداخت مالیات در تاجیکستان انتقاد کرده بود و در صحبتش گفت که بیلین با طلب مقامات تاجیک راضی نبود و تلاش داشت از راه دادگاه این مسئله را حل کند. مقامات انداز در تاجیکستان در سال 2016 در مجموع 3 شرکت مخابراتی را به پرداخت اندازهای هنگفت موظف کرده است. در برابر طلب پرداخت 151.3 میلیون سومانی از بیلین، شرکت میگافون به پرداخت 155 میلیون سومانی و تیسل به 155 میلیون سومانی جریمه وظیفه دار شدند. در بحث‌های قبلی دادگاه این شرکت‌ها بحث را با کمیته انداز باخته بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
قرار است تا سال 2020 در پی تغییر ساختاری میلیسیای تاجیک به پلیس تبدیل شود. آمادگی ها با این تغییرات 7 سال ادامه دارد. جزئیات این گزارش را من شلای عبدالله برایتان پیشنهاد میکنم. تولا یوریولا مدیر برنامه های سه در شهر دوشنبه میگوید ماه فوریه سال جاری رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در یک سفرش به قرارگاه سه در وینا گفت تلاش ها برای انجام اصلاحات در ساحه میلیسه به خاطر گزارش به نظام کاری پلیس ادامه دارد و تا سال 2020 قرار است کاری زیادی در این سمت اجرا شود. در میان آرمان‌های کلی این اصلاحات، بالا بردن سطح کسبی خادمان حفظ قانون، مبارزه با فسادکاری، خاتمه دادن به شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شده‌ها میباشد. این همان مشکلات است که امروز در رابطه با کاری برخی خادمان میلیسه تاجیک با عنوان انتقاد صدا می‌دهد. تولا یوریولا گفت در صحبتش با مسئولین سه وزیر امور داخلی تاجیکستان گفته است رسیدن به این هدف‌ها امکان پذیر است. وی گفت
In February to present the accomplishments in the
روبری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در وینا خیلی با دلیل میگفت که این هدف‌ها اجرا شونده هستند. ما نیز شبهه داریم که مشکل فسادکاری و استفاده از ضرب و شتم و قانون شکنی های دیگر در فعالیت میلیسیای تاجیک چنین زود از بین برده شوند. ولی ما هم با امیدیم که تاجیکستان با توافقات خود برای تجدید فعالیت وزارت کارهای داخلی صادق میماند. فعلا کارشناسان سازمان امنیت و همکاری اروپا با وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تنها در زمینه تهیه اسناد قانونی برای گزارش از میلیسیا به پلیسیا مساعدت میکند.
سه نهادی یاری رسان به تاجیکستان در امر تجدید ساختاری پلیس و مسئولان در این کشور در امر مطابق سازی قانونهای کشور به نظام نوی کاری همکاری میکند. بودجه گزارش از نظام میلیسیا و پلیس آشکار نمی شود، ولی بر اساس یادداشت تفاهمی که میان تاجیکستان و سه در سال 2011 امضا شده است، خراجات این اصلاحات از حساب بودجه و سهم سه و هم سرمایه های کشورهای عضو سه و همچنین خود حکومت تاجیکستان پرداخت می شود. تا زمان انجام تجدید ساختاری کاری پلیس 2 سال دیگر فرصت است، ولی برخی ساکنان تاجیکستان میگویند موضوع اعتماد شهروندان به عدالت و کاری عادلانه پلیس در اجرای صلاحیت هایشان یکی از مسائل داغ باقی میماند. مهین دولتوی 32 ساله یک ساکنی پایتخت تاجیکستان میگوید به ساختارهای انتظامی کشور اعتماد ندارد و از روی تجربه گذشته اش میگوید
من کار افتاده بودم در شعبه میلیسیا، کاری من برابر نشد و به همه خاطر شاید باشم افرانی که سری وقت برابر شده باشم، مشکلشون حل شده باشم، لیکن شخصم به خود من با وجودی که 3 ماه 4 ماه من انتظار شدم که شاید کاری من رو میبینن کاری من رو حل میتونن نکردن.
ولی هدف اصلی تبدیل اسم میلیسیا به پلیس از نظر حقوقدان های آگاه از اصلاحات حل مشکل اصولی در نظام است که نهایت باید به بالا بردن آبرو و مقام حامی حقوق در چشم جامعه سبب شود. در این زمینه وزیر امور داخله رمضان رحیم‌زاده هم سال 2015 گفته بود که تنها تغییر نام کردن ملیسا با پلیس به بهبود کار مساعدت نمی کند. او گفت باید یک قطار مسئله حل شود، از جمله مسئله حقوقی و تشکیلی. تجدید ساختار ملیسا با پلیس تا حال در گرجستان و قزاقستان عملی شده است، ولی به اندیشه کارشناسان صفت کاری پلیس در این کشورها با تحولات سیاسی و موقع حکومت در برخورد بر رعایت قانون و حمایت حقوق انسان سخت بستگی دارد. فعالان حقوق میگویند هر قدر در کشور آزادی های سیاسی باشد، نظارت جامعه شهروندی از درستی کاری پلیس هم بیشتر می شود و در کمک به بهبود کاری حامی قانون مساعدت می کند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ده ها نفر در ناحیه شهر توس به خاطر لباس مکتبی فرزندانشان از شرکت خصوصی بیش از 20 هزار سومانی معادل 2000 دلار آمریکایی قرضدار ماندند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من آرزوی کریم پیشکش میکنم. نهدوتی، یک ساکنی ناحیه شهر توس ولایت ختنان، سال گذشته به خاطر لباس مکتبی فرزندانش از یک شرکت 465 سامانی قرضدار شد و تا به حال نتوانست است که به گفته خودش از این دردی سر خلاص شود. میگوید به نزدیک آمدن پایان سال تحصیل مسئولین شرکت زیبا 75 و مأموریت مکتب و معارف از آنها خواستند که هرچی زودتر قرض خود را سپارد.
با طفلی در کار احنا باشه 60-70 سنگه طفلی شه 50-60 سنگه کرتش فیچه با گاسو شه با سنگه و دفتر رو شه به حساب ما مدرم میتوارم که فرزندان بخونم بخشون یکان چی شوان به سواد در قلی کچه نگردن اینی شروعی تمی بینیم شیم کستوم های اخوانی دایه سلوی چی کنم اینه داده سلوی چی کنم اینه شرطه که همرو با این طریقی بخم او را شروعی نیست.
مثل نهدوتی ده ها والدین در ناحیه شهر توس ولایت ختلان از شرکت تهیه لباس مکتبی زیبا 75 بیش از 21 هزار سامانی قرضدار ماندند. در اول قرض آنها به 800 هزار سامانی می رسید. والدین می گویند لباس یگانه طلب مکتب و معارف است و رعایت نکردنش می تواند مایه گپشونوی فرزندان و با تهدید اخراج آنها از مکتب شود. نهدوتی قهرمان گزارش ما سه فرزند مکتبخوان دارد و هر یک لباس مکتبی را سال گذشته به قیمت 155 سامانی گرفته است. از آن می ترسد که این قرضش را پورا نپردازد، برای سال نوی تحصیل قرضی نازم خواهد شد.
شرایط ندارم یا مرده که کسلیه گوه کار هست گوه نیست بینه نکی شرایط ندارم. مهم سر لباس نیست، مهم دانش هست، مهم خانش هست، مهم درستی تعلیم تربیه هست. سر لباس چی پرابلمه در همه معلمه و در همه چیو همه من مجلس رو اشتراک دارم.
یک زنی دیگر از ناحیه شهر توس در صحبت به رادیو آزادی گفت
مجبورم کنه نمیرسه همه پرنه مجبور کردن هیچ که نخرید ما خردیم این همه یکان بار نپوشیده زدتنش نپوشیدن شد همه را این سال هم که باشه نمیخورش میرم همه خواهم خیلی همه میرم اهم بازار میخورم درست از 30 درست از 60 اومیگا من میرم همه شبود میرم.
کامل آچلدیف مدیر معارف ناحیه شهر توس در صحبت به رادیو آزادی قرض والدین از یک شرکت تهیه لباس‌های مکتبی را تصدیق کرد و گفت تلاش دارند که این قرض را زودتر سپارند.
مرحله با مرحله داده شدند. همه خودی پدر و مادرها در انگیزه مدرک مکتب وارد میت کرد. 4 تا 5 تا فرزند دارد همش نیاز
یک مقام حکومت ناحیه شهر توس هم میگوید بحث قرضداری والدین برای لباس خوانندگان بارها در جلسه های حکومت بررسی شده است، اما شهلا برهانوا رئیس شرکت زیبا 75 گفت آنها موافق به جیب ساکنان لباس تهیه کرده به خاطر دستگیری به والدین قرض داده بودند. حالا امید دارند که پرداخت قرض به درازا نمی کشند و کاری آنها را به مشکل دوچار نمی کند.
طاقت کردیم مالی گفته با ایار جنیم که پول یافته با کارم رو تبری کردیم اشتاکی ما پروسه کشوا میکنه میگم رزینکا.
شرکت زیبا 75 برای خوانندگان سه ناحیه هم مرز ناصر خسرو، قبادیان و شهرتوس لباس مکتبی آماده می کند. دستور لباس توصیوی یا یگانه برای خوانندگان مکتبهای میانه تاجیکستان در سال 2007 از جانب وزارت معارف تهیه و تصویب شد. چند سال پیش تقاضا شد که مسئولین مکتبها رعایه حتمی آن را نظارت کنند. در اول والدین حق انتخاب لباس برای فرزندان را داشتند و آن را اساساً از بازارها می گرفتند. اما سالهای اخیر از والدین خواسته شده است که لباسها را از شرکتهای وطنی بگیرند و یا رهبریت مکتبها یک لخت برای خوانندگان خود لباس فرمایش بدهد.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
سلام سلام، آینده سازانی بسیار عزیزی ما خوبید؟ پای کدام کار و شغلی که همین حالا هستید ما برایتون برار میخواییم و خواهش داریم آینده سازی امروز را حتما همراهی کنید. این برنامه ما از برنامه های دیگر فرق خواهد کرد.
بله، درود به دوست دوگانه های عزیزم در گفتاری جوانی رادیوی آزادی. منظرانگیزم امروز با همکارم امریدین شما را به شنیدن یک صحبت جالب جوانان افغان در سر یک میز مدور دعوت میکنیم.
بله، امروز تصمیم گرفتیم برنامه را با صحبت جوانان از همسایه کشورمون ببخشیم و با آنها که این شب و روز مهمان دوشنبه هستند امکان بدهیم از وضع و درد و برد و باخت جوانان کشور خود بگویند.
بسیار خوب، اولین برداشت من از این صحبت امریدین با جوانان افغان این بود که در کشوری که چند نسلش در زمان جنگ به دنیا آمده بزرگ شدند و در جنگ از دنیا رفتند، جوانانش هنوز به آینده خوب و آرام امیدوارند. با احساس ناامنی، البته ترس و جنگ و دهشت افکنی هایی که در این کشور ادامه دارند، جوانان افغانستان دورنمای زندگی خود را تاریک نمیبینند.
بله، آنها امید دارند که روز میتوانند در خیابان های کشور خود آزاد و آرام بگردند و به صلح در انتظارشان برسند. صحبت ها در رابطه با هدف سفر جوانان افغان به دوشنبه، نگاهی آنها به جنگ و دایش و صلح در کشورشان را ما و شما پس از چند خبر در ویژه گفتار آینده ساز خواهیم شنید.
خبرها را موهلا از همکارمان شادمان یتیم خواهیم شنید. بفرما شادمان.
وزارت کارهای داخلی ویدیوی پایگاه 7 جوانی را نشر کرد که در دره رامید قاعده های حرکت و ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران میکردند. در ویدیو دیده می شود که دانشجویان هنگامی با سرعت بلند رفتن ماشین ها از جمله نصف بدن خود را از تریزه بیرون برآورده به حیات خود و دیگران خطر ایجاد میکردند. بنا به گزارش وزارت کارهای داخله، این دانشجویان در وقت ساعت های درس با ماشین های شخصی خود با سیر و گشت دره رامید رفتند. مقامات بخش منطقوی میلیتسیا دانشجویان دانشگاه تکنولوژی و یک دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان را در این رابطه جریمه بستند. نوارهای نمایش داده وزارت را خود دانشجویان از جریان کارنمایی های خود ثبت کردند. در این نوارها دیده می شود که دانشجویان در چند ماشین در راه ماشینگرد با شروع شوقان زیاد با یکدیگر مسابقه پیشگذرک می کنند. همین طور در حالی که ماشین ها با سرعت خیلی بلند حرکت داشتند، چند دانشجو خود را تا میان از تریزه های بری ماشین بیرون می برارد. در شهر بربینسکی ولایت نوسیبیرسک دانشجویی آموزشگاه فناوری های نقلیات به سوی همسبقش از کمان شکاری تیر کشاد و سپس خودکشی کرد. در این باره دادستانی منطقوی روز 10 می خبر داد. به معلومات کمیته تفتیشات دانشجویی که از کمان تیر کشاد 17 سال داشت، او کمان را در شکل تقسیم شده در جزدانش به سنف وارد کرد و قبل از تیر کشادن آن را در دوران مکتب دوباره جمع آورد. بنا به اطلاع پیشکی دانشجوی کورس اول از بدبینی به سوی همسبقش تیر کشاد و او را مجروح کرد. دانشجوی دیگر در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که این دو نفر در گذشته هم مناقشه داشتند. طوری از وزارت تندرستی روسیه در نوسیبیرسک خبر دادند، در این حادثه 3 نفر دیگر آسیب دیده، حالا تحت مراقبت طبیبان قرار دارند. با گفته کانال تلگرام مارش، دانش آموزی که از کمان تیر کشاد ایلیا ایوانچنکو نام داشت و جوانی آرام و بی آزار بود. از روی این حادثه پرونده جنایی باز شده است. از اولی سال در مکتب های روسیه یک چند حمله مسلحانه با استفاده کارد و تبر و سوزشواری صورت گرفت که در پی آنها طلبه ها زخم برداشتند. نماینده روسیه در آزمونه ترانه‌های یوروی دینا یولیا سامایلوا با دور نهایی راه یافت. از سال 2004 به این طرف بار اول است که روسیه از اشتراک در دوره نهایی آزمون محروم می‌شود. در شهر لیسابون پرتغال روز 10 می دور نیم نهایی آزمون برگزار شد که سامایلوا در این باره سرود من نمی‌خواهم شکست اشتراک کرد. این هنرمند باید سال 2017 در آزمون یوروی دینا اشتراک می‌کرد، اما آزمون در اوکراین دایر شد و مقامات آن کشور از ورود سامایلوا به اوکراین جلوگیری کردند، زیرا سامایلوا برخلاف قانونگذاری اوکراین به نیم جزیره کریم نه توسط گذرگاه مرزی اوکراین بلکه مستقیما از روسیه رفت. بعد این حادثه سازمان دهندگان یوروی دینا قانونهای آزمون را تغییر دادند.
تشکر از شما. حالا یک آهنگ میشنویم در برنامه و بعدن میرویم با صحبت جوانان از همسایه کشور ما افغانستان.
غایتا چی غایتا بود غایتا 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 چی غایتا بود غایتا 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 عاشقی بود وقتای کاکی بود این دلک دیوانه جوان است تازگی بود گل بوته های خانه سرشار از زندگی بود او غایتا او غایتا او غایتا او غایتا او غایتا او غایتا بین دل های ما پر بود درختان یکاسی پیردار کابل بود درختان یکاسی پیردار کابل بود نوانا احمد ظاهر می شنودن کودکا برگ چنار می سرودن جوانا احمد ظاهر می شنودن تو جه ملا ده مسجد بود و غایتا معلم ده مکتب بود و وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود و وقتا
تو یا اون وقت ها فرهاد دریا وازخانی سرشناسی افغانستان از زمان آرامی در افغانستان میسرید. در آهنگ زندگی جوانان در افغانستان چندین ده سال پیش خیلی زیبا تصویر میشود امریدین.
بله، حالا ارزوی هر جوان افغان آزادی و ثبات در کشورشان است، چون طور از خبرها میشنویم هر روز در این کشور یک ترکش و نارامی هست.
یک گروه از جوانان افغان این شب روز در دایره یک لایحه در دوشنبه قرار دارند. آنها در دوره های آموزشی مهارت رهبری و استفاده از صلح تاجیکان را می آموزند.
با گفته مصاحبان ما که در سازمان و مؤسسه های مختلف در کابل کار و فعالیت دارند، وضع جوانان افغان و عموما زندگی مردم در این کشور پس از رفتن طالبان کمی بهبود یافته است. حالا دیگر صف دخترانی که مکتب می روند بیشتر می شود. صحبت ها هم اطراف آزادی زنان و بیان زیاد است. جوانان هم با شرکت در برنامه های مختلف آموزشی تلاش ساختن آینده خود را دارند. ولی با این همه جوانان افغان میگویند ذهن آنها پر آرام نیست و روحشان پریشان است.
جوانان افغان با نگرانی از نفوذ گروه‌های تروریستی مثل داعش و طالبان در این کشور میگویند باید راه پیدا و صلح دیر انتظار را پایدار کرد. خب، مفصل‌تر درباره وضع جوانان افغان و عموما زندگی مردم در این کشور از صحبت چند جوان افغان در گرد میز مدور خواهیم شنید.
شایسته لنگری، هوا کوهستانی، احمد ولی احمدی برای بار اول در دایره برنامه سفیران جوانی صلح به دوشنبه آمدند و حالا در آینده ساز همراهی ما هستند.
خوش آمدید شایسته، هوا و احمد ولی به دوشنبه و هم به ویژه گفتار جوانی ما. شما در یک کشور تولد و بزرگ شدید که سالهای طولانی است نارام است. خب دورنمای خود را شما در این کشور چگونه تصور میکنید؟
من شایسته هستم. در افغانستان امیدها هنوزم زنده است، جوانان درس میخوانند، امیدوار هستند، برنامه زندگی بسیار خوب دارند. جوانایی داریم که به برنامه بورسی اپلای میکنند، میرن درس میخوانند، یعنی بسیار امیدواری است. ما در زمان تولد شدیم که جنگ بوده و تا حالا اوضاع نارام و فضای جنگ وجود داره، اما بازم امیدواری است، تلاش است، کار است.
به هر حال این نارامی ها روی زندگی جوانان چی تاثیر گذاشته است و بیشتر از همه آنها چی مشکل دارند؟
احمد ولی احمدی است. در دیگر کشورها به جوانان که درباره صلح گپ میزنه یا درباره صلح تعلیم حاصل میکنه یک شوق و علاقه ایشان میباشد، اما برای افغان ها یک مجبوریت هستند، چون جنگ تولد شده، در جنگ کلان میشه و در جنگ میمره. به این خاطر هر یکش این ارزو داره که در صلح زندگی کنه. ما آل اطمینان داریم که اگر عوامل خارجی نباشه، ما اطمینان داریم که در افغانستان صلح میآید. عواملی که سر زندگی جوانان زیاد تاثیر کرده طبعا امنیت است، دوم فساد است که اون عوامل خارجی و داخلی شان داره، دیگه بیکاری است سر جوانان زیاد، و چهارم اگر بگوییم که سیستم سابقه که در اون زیاد مردم هستند، یعنی این وقت میخواه و زیاد تکنولوژی و مصرف میخواه که به جوانا امرای تکنولوژی نو، این پروسه و این دولتی و ادارات و همین چیزها را برشان انتقال میتیم، این هم یک چلنج است برای جوانا.
هوا کوهستانی است.
با وجود قره جنگ و دهشت افغانی که در افغانستان وجود داره، هنوز هم امیدوار هستیم، میخواهیم که در افغانستان سال بیای ما پیشرفت کنیم، جوانا به جای برسن، افغانستان رو با دست خود ما آباد کنیم، دست کسی دیگر پشت سر ما نباشه، ما بتونیم خود ما به کشور ما رسیدگی کنیم، پیشرفت کنیم با تحصیلات ما، با کارهای خود ما. هنوز جوانا به می امید هستن، بسیاری از جوانا فرار از کشور ترجیح نمیتن، بسیاری از جوانا در تحصیلات خود کوشش میکنن، در کارهای خود کوشش میکنن، ترجیح میتن در داخل کشور خود کار کنن، زحمت بکشن تا که بتونن افغانستان یک افغانستان با ثبات بسازن. پس جوانای ما کسایی هستن که در اکثریتشان در خشونت و در جنگ زندگی کردن، هر لحظه آرزوی یک سال امنیت هم میکنن. خودم شخصا در تلاش ازی هستم که یک افغانستان مثل دیگه کشورها داشته باشیم، افغانستانی داشته باشیم که در حکومت‌های بسیار دور سابقه داشتیم. اگر من از خود شروع کرده بتانم، تحصیلات خود ادامه داده بتانم، در افغانستان کار کنم، پیشرفت کنم، امید دارم که دیگرم از من ببینن، دوستای من ببینن و اونا هم کوشش کنن که افغانستان همونطور آباد شد مثل دیگر کشور.
خب افغانستان کشوری است که در اون گروه های تروریستی مثل طالبان و داعش نفوذ زیاد دارند. آنها کی ها هستند و شما باری از نزدیک دیدید آنها را؟
پیش از داعش ما طالب داشتیم، پیش از طالب ما صلح نداشتیم، در جنگ بودیم، مجاهدین امرای دولت جنگ میکرد. اینا ما فکر میکنیم که عوامل خارجی است، چون ما مردم خود میشناسیم که تشنه صلح هستند. ما مردم خود میشناسیم که 40 سال میشه که ما روز آرام ندیدیم. شما اگر در افغانستان یک سروی کنین، شما یک فامیلی را پیدا کرده نمیتونین که یک کس از اون خانواده شهید نشده باشد. ما جوانها امید داریم که ما در مابین خود میشینیم و هیچ گروه نمیتونه که یا برای افغانستان ضرر رسانده بتانه یا از افغانستان به دیگر کشورها ضرر رسانده بتانه. ما افغانها میخواهیم که افغانستان یک پل باشه مابین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی. ما نمیخوایم که افغانستان یک تهدید باشه. به این خاطر ما هیچ کس را اجازه نمیتیم و ما تشنه صلح هستیم که در افغانستان ثبات باشه و افغانستان یک مرکز اقتصادی باشه یا یک پول اقتصادی باشه که آسیای مرکزی هم را آسیای جنوبی وصل کنه.
تقریبا داعش هم خود طالب گفته میتونیم، داعش هم از جمله ازم طالبو هستن، کسایی هستن که صلح و امنیت در داخل افغانستان نمیخوان، دست خارجی ها در پشت از اینا هست. وقتی که یک گروه ضعیفتر میشه، گروه دیگر تولید میکنن و بالای کشورهای اسلامی میفرستن. افغانستان در مناطق جنوبی و شمالی داعش وجود داره، هنوزم بسیار بالای مردم ظلم میکنن، بسیار قتل عام از مردم کردن، امی انتحار رو بمب و تمام اینا از طریق زمین است. مگر اینا انسان هستند. طبعا انسانی است، انسان هایی هستند که با گفته بعضیا در مغزشون این به شکل یک پیچکاری شده باشه که باید به نام مذهب و به نام دین انسان ها قتل عام کنن، به نام ای که آزادی نداشته باشن جوان ها، خصوصا طبقه اوناست در افغانستان. اینا تمامش به می خاطر آمدن. در داخل افغانستان داعش صرف به خاطر از بین بودن انسان ها از طرف منابع خارجی آمدن. بیشترشون از جمله خود از افغانای ما باشن. مگر تمام اینا از طریق خارجی ها حمایت میشن، بالای مردم ما ظلم میکنن یا جوان ها یا مردم ما از بین میبرن. طبعا اگر حمایت از اونا نباشه، وقتی که اساکر ما جنگ میکنن در کوها، اونا میگن سلاحی که پیش ما هست هم شکل از اون سلاح پیش داعش و طالبان هم هست، هم قسم موتری که ما داریم. ما دو موتر نداریم، طالبان 12 تا موتر دارن، میتونن که بالای ما حمله کنن، قتل هم میکنن اساکر ما، جوان های ما داخل شهر ها میشن، بم بنتوار، تمام اینا تمامش دست حمایت خارجی هستن.
من از رسانه ها مثلا در بیای تاجیکستان دیده باشه، از تاجیکستان مثلا در توسط روسیه مهاجرت میروند، بیکنند به همون خال میروند مثلا سوریه و پیوست میشوند به این گروه ها. اما از افغانستان کدوم گروه جوان ها بارید شدن به این گروه؟
گروه جوان های به نظر من داخل داعش میشن که از بیکاری و فقر رنج میبرند، چون که در افغانستان وضعیت اقتصادی مردم بسیار ضعیف است. با این که ما بسیار منابع اقتصادی داریم، ما نمیتونیم به شکل درست از ما استفاده کنیم و جوانای ما در فقر و بیکاری زندگی میکنن. در افغانستان مردم که پولدار باشن یا زندگی مرفه داشته باشن بسیار کم پیدا میشن. اونایی هم که مرفه هستن زورمندو هستن. جوانا طبقه ای هستن که در بهترین کشورها تحصیل کردن، دوباره در افغانستان آمدن، مگر منابع کاری ندارن، نمیتونن در جای کار پیدا کنن با آسانی.
حکومت تاجیکستان زمانی جنگ شهروندی با سازشنامه 70-30% با مخالفانش سازش کرد، اما تا جای ما میدونیم هدف گروه های داعش و طالبان در افغانستان پورا به دست گرفتن حکومت است. به نظر شما با چی روح میشود با آنها سازش بست؟
در اروپا یا در امریکا یا در کانادا یک کنفلیکت باشد، یک صندوق اونجا انداخته میشه، هر کس رای خود میته حساب میشه. هر موضوع اگه باشه باید بشینه، اگه دولت هست، اگه طالب هست. فکر میکنیم که جنگ از لحاظ دین اینطور یک شکل میته که از لحاظ دین ما جهاد میکنیم، اون هم جهاد هم رای کی میکنیم؟ این طرف هم کلمه میگه لا اله الا الله محمد رسول الله میگه، اون طرف هم به این خاطر صلح میایه. شروعشان هرچی که باشه برای ما قبول هست، اما جنگ نی. رای حل ها شاید زیاد، اما اول باید جنگ استاد شود و برای گپ زدن یک راه واز شود. مثل که تاجیکستان در افغانستان نشست داشت امرای مخالفین خود، همینطور افغانستان هم میتونه که از این راه، یعنی از میانجیگری استفاده کنه، این موضوع را حل فصل کنه.
تشکر از مهمانان جوان ما از افغانستان. دوستی عزیز، یادآور میشویم شایسته و هوا و احمد ولی تا این لحظه برنامه در باره دورنمای زندگی خود در یکی از کشورهای جنگ زده، امیدواری ها را و اندیشه های خود را نسبت به گروه تروریستی داعش ابراز داشتند.
بله، صحبت ما با دوستانمون از افغانستان ادامه دارد، اما حالا پیشنهاد دارم کمی تنفس کنیم و یک آهنگ از غزال عنایت، آوازخوان خوبی افغان که در میان جوانان تاجیک مخلص زیاد دارد، بشنویم.
گفتم دل بی قرار دارم چی کنم، یک یار در این دیار دارم چی کنم.
برمیگردیم با صحبت سر میز مدورمون با دوشنبه. طبعه هم گفتیم امروز در این گفتار شایسته لنگری، هوا کوهستانی، احمد ولی احمدی، سه جوان از افغانستان همراه ما هستند. آنها تازه و برای باری اول با دوشنبه آمدند.
خوب شما آمدید با دوشنبه و فکر میکنم علاقه فرصتی هم یافتید که در خیابانهای دوشنبه سیر و گشت. طبعه هم دیدید اینجا زنان و جوانان در خیابان آزادانه سیر و گشت میکنند. بعضی ها هم حتی جوانان، منظورم دست و بدست، در کوچه ها قدم میزنند. اما در کشوری شما جوانان چی وضع دارند؟
قسمی که میفهمیم افغانستان کشور سنتی است، اما منطقه اگر ما مقایسه کنیم با سالهای قبل، 15 سال پیش یا 16 سال پیش، بسیار تغییر کرده. ذهن جوانان بسیار بازتر شده. کابل تا دیگه منطقه افغانستان کاملا متفاوت است، بسیار بهبود یافته وضع جوانان، اما تهدیدهای امنیتی وجود داره. مثلا از طرف شب یک خانم نمیتونه که به راحتی بره یک جای بخرید بره یا چی، حتما باید یک مرد را همراهی کنه. اما قسمی که ما دیروز دیشب یک گردش داشتیم در شهر دوشنبه، دیدم که واقعا اینجا آزادی است، یک آرامش است. یعنی من احساس نکردم که میال کدام گپ میشه یا من کدام احساس خطر کنم یا کدام انفجار میشه، و بسیار جوانان را دیدم که بسیار خوش بودن، یعنی همو ذهنشان آرام بودن. اما در کابل قسم نیست، کابل بیربار است، اما ذهن جوانا یک قسم درگیر ناامنی است. با وجود که گفتگان تا دروی خود نمیارن، میگن که ما بسیار قوی هستیم، ما آباد میکنیم افغانستان، اما ذهنشان نارام است، روحشان پریشان است. وقتی که از خانه میبراییم، ما امید نیست دوباره بیاییم، بخاطر که هر گپ ممکن باشه، یا انتحار باشه یا انفجار باشه.
در افغانستان هنوزم یک کشوری هستن که به نظر خودم شخصا در قیون گذشته زندگی میکنن، به امو فکر و عقیده های سابقه هستن. هنوزم بعضی فامیلایی هستن در اطراف افغانستان، در شهرهای که هنوزم ناامنی در اوجا وجود داره، مثل هلمند، قندهار، فرا. در این جای هنوزم قیودات بر خانم ها و بر جوان ها بسیار زیاد است. امیدوار هستیم که یک روزی افغانستان، کابل مثل دوشنبه در داخل چوکات مذهبی خود ما آزادی خود را به دست بیاریم، داشته باشیم اما آزادی را که عقش داریم.
خب در وضع فعلی افغانستان شما جوان دختران وقتی خیابان می روید بیشتر از چی خود را احتیاط میکنید؟
زیادتر شخصا خودم و قسمی که میفهمم دخترات زیادتر خود را از چشم مردها نگاه میکنن. مردم افغانستان زیادترشون در بی‌سوادی زندگی کردن، بعضن به چشم یک چیزی میبینن که باید حفظ شوه، در داخل خانه قید باشه. هنوز هم فکر میکنن اگر یک دختر یا یک زن بیرون از خانه باشه، کار کنه، بگرده، باعث آبرویزی میشه. اونمی است که زیادتر خانم ها کوشش میکنن خود زیادتر از چشم مردها، از دید دیگر ها در امان نگاه کنن، از هر لحاظش، از لباس پوشیدن، از خوردن، از گشتن، از بازار رفتن، از تمام چیزا. بسیار طبقه کمی هستن که کار میکنن، طبقه کمی هستن که میتونن که تحصیلات خود ادامه بدن. ما کوشش میکنیم خصوصا طبقه اوناس ما که فکر فامیل خود ما کمی پیش رفته بسازیم، کمی دقن رازه پیش بریم و از ما بفهمانیم که آزادی که در دیگر جای دنیا هست ما میتونیم داشته باشیم.
تاجیکستان امراه افغانستان مقایسه کردن بسیار یک چیز سخت است و قابل مقایسه نیست. تقریبا 70% افغانستان مردمشان در مناطق دور زندگی میکنن، 30%شان در شهرها زندگی میکنن. زندگی در شهرها امراه زندگی در قریجات هیچ قابل مقایسه نیستند. از لحاظ تعلیم، از لحاظ اقتصاد، از لحاظ کار مردم بیکار هستند. به این خاطر این مشکلات هست و 4 یا 5 نفر یا مسئولیت داره یا زندگیشان بسیار بالا رفته، دیگر ها همونطور در زیر لاین فقر زندگی میکنن. ما که تاجیکستان آمدیم دو شب ما گشتیم در کوچه ها، در سرک ها کمی گشتیم و تاجیکستان که سیل میکدیم، امی تاریخ تاجیکستان و افغانستان در ذهن هر یکی ما تکرار شد و باز در فکر ما این گشته که برای نسل های آینده یا برای نسل جوان ما این پیام برسانیم که دیگه مردم کجا میره و کجا رفته، ما در کجا هستیم.
تشکر زیاد. و شما اینجا اکثریت گفتید که برای باری اول است وارد تاجیکستان شدید، تا اومدن به اینجا چی تصور داشتید درباره تاجیکستان و تاجیکان؟
زمانی که ما از افغانستان حرکت کردیم به طرف تاجیکستان، من خودم شخصا فکر میکردم که وقتی که داخل تاجیکستان شویم، مثل که در کشورهای اروپایی وقتی داخل میشیم، مردم تا میشنون که ما افغان هستیم از ما فرار میکنن. یک کشوری هست که در اوجه گروه های مختلف جنگی وجود دارن، چیزهایی در تلویزیون میشنون، از اخبار میبینن. من فکر میکردم شاید مردم تاجیکستان هم امای ما همو قسم یک رویه کنن، ولی وقتی که داخل خاک تاجیکستان داخل شدیم، حمایت مردم تاجیکستان وقتی که دیدم، وقتی که دیدم که آمدن امای ما کمک کردن، تاجیکی ها خودشان شخصا می اومدن و اخوای ما کمک ما کردن که خانه پویی کنیم، عزت و احترام اینا وقتی که دیدم، واقعا از فکر خودم خجالت کشیدم که فکر من بسیار خراب بود در مورد مردم تاجیکستان. کوشش میکنن که ما درک کنن و کوشش میکنن که امروی ما باشن، ما را حمایت کنن.
تقریبا یک ماه پیش ما یک از امی گروپ جوان ها یک ترنینگ داشتیم در اسلام آباد پشار. اونجا 4 دوستای تاجیک ما اشراک کرده بودن. در اونجا من درک کردم که تاجیکی ها بسیار یک طبیعت بسیار آرام دارن، خوش برخورد هستن، بسیار تو پرخاشگر چین هستن. و در زن وقت ما دوباره رفتیم افغانستان، دوستای تاجیک ما امروی ما در ارتباط هستن، از ما اول میگه گیرن اگر کدام انفجار شود یا کدام مشکل نامنی باشد در کابل، پیام میتن دوستای ما از ما اول میگیره و بر ما یک احساس بسیار خوب میتن، یعنی یک دوست ما که در همسایه ماست که یعنی هیچ ارتباط نداره با ما، از ما اول میگینه، اما نگرانی خود با ما شریک میسازن و با ما بسیار احساس خوب میتن. و انشالله ما امیدوار هستم که گروپ جوان ها میتونه که دوستی را بین دو مملکت، بین سه مملکت میتونه ایجاد کنه و امی جوان هاست که از طریق ذهنشان، از طریق مهارتشان، استعدادشان میتونه که تجربه های یک دیگر شریک بسازن.
پیش از آمدن تاجیکستان ما در ذهن این تصور را داشتیم که تاثیرات روسیه سر تاجیکستان چقدر زیاد میباشه. حالی که آمدیم دیدیم تاجیکا واقعا کلچه فرهنگ خود دوست داره، زبان خود دوست داره، مردم خود دوست داره و مملکت خود دوست داره. یک چیزی بسیار جالب که توجه ما را جلب کرد، امروز مسئول ملت نیوزپیپر در سپیچ خود، در گپای خود گفت که وقتی که منازعه دولت امرای مخالفین بود در 1994، برای مخالفین دولت چچنیا و دیگر گروپ ها که اونا مجاهدین میگن، آمدن گفتن که ما امرای تان همکاری میکنیم، امرای دولت تان جهاد میکنیم، امرای شما و همکاری شما. این مخالفین نشان رد کرده، جوابی نه برشان داده و گفتن که این مشکل ما است. یک افسوس کردیم و این تمنا و ارزو داشتیم که کاش در افغانستان هم اگه طالب است، داعش است یا دیگه گروه هاست، کاش این رقم برشان میگفتند که ما مردم خود دوست داریم، سی است ما مشکل داریم، اما مشکل ما داخلی است، ما از شما کمک نمیخواهیم که برادر خود بکشیم.
تشکر زیاد از دوستان ما، مهمانان جوانی تاجیکستان از افغانستان که وقت خود را دریغ نداشتند و آماده شدند تا برای دوستان آینده ساز درباره زندگی خود و از کشورشان صحبت کنند.
خیلی خیلی میخواهیم ارزو و امیدواری های جوانان افغانستان هم که در جنگ و خشونت زندگی دارند به زودی عملی شوند و زندگی آرام و آسوده نصیبشان گردد.
بله، مهمتر از همه صلح و منع قتل و کشتار و خونریزی ها است. باور دارم همسالان ما در کشور همسایه در به دست آوری این صلح نقش کمی نخواهند داشت و با ذهن و افکار و رفتار خود به زودی آنها هم با خواسته های خود میرسند و افغانستان را آرام و آباد میبینند.
ویژه گفتاری آینده ساز را اینجا و با همین آرزوهای خوب و نیک به پایان میبریم. دوستی عزیز، شما میتوانید شکل ویدیویی صحبت ما با جوانان افغان را در سامانه آزادی نقطه اورگ هم تماشا کنید. حتما نظر و اندیشه های خود را هم بنویسید.
خدا نگهداری شما و تا ملاقات در برنامه های دیگر. خیر.
زندگی رفیق
دوستانم.